سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع امام تعالی. جلسه 11.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین و الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. خب امشب بنا هست که خدمت عزیزان با نکاتی که هست سوالات محضرشون باشیم و اونقدی که حالا به ذهن برسه عرض میکنیم و اینجاها دیگه دوستان باید کمک بکنن به ما. تا اینجاهاش حرفای علما بود که اومد اینجا، از اینجا بعد دیگه باید طراحی عملیات بکنیم و شب عملیاته امشب. بشین طراحی کنیم و ببینیم چی کار میخوایم بکنیم در میدان، در میدان عمل با این همه عرصه و این همه نیاز و امکانات کم. این عرصه ایه که بازه و توان کممون و کار زیاد، این همه کار و ما هم هیچی دستمون. قطعا ما ها مورد عقوبت خدا واقع خواهیم شد، برای شک این برو برگرد ندار. این شهدا رفتن خون دادن، اینجور فضا رو فراهم کردن و شخم زدن زمین آماده تحویل ما دادن. گفتن تو چی کار کردی؟ ما هیچ. و سرس آبرومون از سرس مسائل این شکلی، اگر هم یه کاری بکنیم یه اسم و رسم و چیزی پیدا بشه دنبال رزومه و مرید و این حرفا. خلاصه ها فضا خیلی فضا فوق‌العاده است. حالا تا سوالات رو خان بخونن میخوام من این مقداری چیزایی بگم که به نظرم پاسخ اکثر سوالا باشه. ببینید چرا ما به بحث فضای مجازی رسیدیم تو این کار، یعنی کاری که میخوایم انجام بدیم. اصلش اینه که بتونیم کار تو فضای حقیقی انجام بدیم، هیچی کار حقیقی نمیشه، ولی فعلا بر اساس اولویت ها و شرایطی به نظر میسه که کار الان تو فضای مجازی خیلی آماده است و فراهم. یکیش خود همین کرونا، خدا برکت بده این کرونا یه جهان جدیدی شکل داد. رفقا تو آمریکا میگفتن که کرونا تموم بشه هم آمریکا آمریکای قبل کرونا نمیشه. میگفتن که الان کلا همه آفیس ها اومده تو خونه، میگو هیچ کی دیگه سر کار نمیره. این ایده و آمازون هم فروششون چند ده برابر شده، همه شغلام هم شده واسطه آمازون و ایدهی که برن دم خونه. میگو طب نونباگتش هم از آمازون میخره، میزن اونجا کلیک میکنه از آمازون، میگو شغل اونجا اشتغال زایی رفته اون که واسطه گریونه. گفتم اگه تو ایران بخواد باشه که برد باز با ما حزب الله یا بسیج هست همون وقت حزب الله میام میرسونن کلا این شغل رو تعطیلش میکنن. گفت الان دیگه من خودم مثلا شغلم اینجوریه که تو خونه کار میکنم و رفقای دیگه هم همینجورن و اینجا شده محل کارم، هیچ کی سر کار نمیره. گفت تموم بشه هم کسی نمیره سر کار، کرونا بعضیش برگرده حالت قبل. دنیا جدیدیست الان فضای مجازی و فرصت بسیار فراهمه برای گفتگو و خصوصا اونا که طالبن مشتاقن. ببینید یکی از معضلات جدی ما تو کار فکری و معارفی بحث توزیع ناعادلانه معارف. تو کار حقیقی یه ضعف جدیه. حالا این توش حرف زیاد، همین آقای معزنی که مترجمه هم کتاب حوزه و بایسته هاست از رفقا خوب ماست، یه وقت زنگ زده بود گفتم که یه کارا این شکلی دارم شروع کنم، خیلی خوشحال شد. خودش این کتاب شیصد رو ایشون ترجمه کرد، یعنی دغدغه و مشترکی با این دفعه خیلی خوشحال شد از جهات مختلف. گفت این انقلاب آموزشی و اون رفیق دیگه اون آقای چیچیان گفت که این اصلا دنیا رو میترکونه این کار، این حرکت. نه که چون ما در ما 2% چند نمیتونیم انجام بدیم از نگاه تولیدی، بخوام نگاه کنم که هیچیشون نمیتونه انجام بده، نباشه خدا انجام بده. اونی که میخوام محقق بشه 2% هم شاید نشه، ولی اصل این کار یه کار بی‌نظیریه، یعنی اتفاق فوق‌العاده است. یکیش بحث عدالت آموزشی. عدالت آموزشی یعنی چی؟ یعنی بر اساس استحقاق و توانمندی و استعداد طرف بهش معارف عرضه بشه. الان جوری نیست. تو حوزه علمیه قوم که دیگه اصلا از غیر قوم هم طلبه نمیگیره. بعد خونه تو قوم بشه که بتونی طلبه پای اول قوم بشه. بعد با این تعداد محدود، مدارس امکانش محدود. استادها، یه بخشی از عدالت آموزشی اینه که طرف استعداد درس دادن داره. درس نمیتونه بده. درس کردم، حوزه ماشاءالله بازنشستگی نداره، طرف تا زنده است درس میده و خب تو دانشگاه دیگه طرف 60 سالش میشه میره کنار جاوا میشه بر بقیه. بعد مثلا این طرف طلبه 18 سالشه میخواد بیاد لمعه بگه. هم بیانش از اون آقا بهتر، هم نوآوری داره، هم درس ها رو به روز میگه، کارآمد درس میده، ولی جا خالی نمیشه براش و سن و سالش و فلان و این حرف و این عرصه نداره برای تدریس. این طلبه اول دل سرد میشه، بعد سرخورده میشه، بعد قید طلبگی میزنه، بعد برای این که ابراز وجود بکنه یا بخشی از معاشش تامین بشه میفته به کارهای بسیار خفیف که الان نمیدونم یه درصد بسیار بالای طلبه ها درگیر کارهای اسنپ در قم اونجایی، بعضیشون از قم تا تهران مسافر کشی میکنه. تازه اینا شغلای خوب و کارهای خوبه که اینا یه ربطی به طلبگی داره. انقدر ما کارهای کسر شأن و دون شأن داریم توی فضای طلبگی که بعد اینا شده برند. مثلا اینکه بگن طلبه هم کار میکنن، طلبه میره مثلا لباس شده میره با زیر پوش میره زیر ماشین چرخه رو در میاره و طلبه مکانیک مثلا. یکی از این کانال حوزه میره زده بود ما این نقد جدی آقا چی بچی اینا تو داری برند میکنم بخواب بگیم مثلا طلبه هم کار میکنه این نور امام زمان نور به این نرده که بریم مکانیک بشه. این باید داد بزنی سر سیستم که آقا تو باید چی میکردی این طلبه رو خرجش شده که آخر بید مکانیک بشه. بعد تو فقط وظیفت هم بگی شهریه بدی. این معضل جدی ما در مورد شهریه داریم. این چه نحوه بورسیه کردنه؟ بچه 15 ساله با 25 ساله میان تو حوزه، نه سیستم درسیش رو فهم میکنه، نه عائله ای که از این داره حمایت میکنه از جهت اقتصادی فرقی میکنه. این بچه 15 ساله شهریه نمیخواد، بعد 6 سال اول شهریه نمیخواد، بلکه شاید لازمه شهریه هم بگیری ازش. بورسیه مال اونیه که میخواد یه کار جدی بکنه، یه خلایی رو پر بکنه، بعد از یه جای بورسیهش کن 100 تا طلبه رو شهریهشون رو قطع کن، اون 50 تاشو بده به این یه دونه، اینو خوب تامینش کن که میشه خوب کار کنه. با مای 700 تومن طلبه رو طلبه کفای خون میخوان درس هم بخونه، و تازه بهش میگه همین 700 تومن هم شهری آموزا این حروم اگر خوب درس نخون. این بدبخت چی به جایش نمیرسه این 700 تومن. سیستم گردش اقتصادی تو حوزه خیلی دچار معضلاتیه. بعد کارایی نداره، عدالت آموزشی نداره، تدریس نمیتونه بکنه. این مدل تعالی که انشالله اگه بخواد حرکت راه بیفته، عدالت آموزشی توش حرف اول موزه، یعنی بر اساس استعداد، نیاز طرف و فراگیره، محدودیت نداره که بگیم که آن حوزه قوم اون استادی که مثلا میخواد این درس رو بده و مثلا شاخصه که اون اساتیدی که انشالله دوست داریم بیاریمشون ازشون استفاده بکنیم، اینو محدودش نمی کنیم دیگه. کلاس 20 نفره جا نداریم و همون اعوان و انصار خودش و همونه که تو قومن و بعد مثلا اونه که تو شهرستانن گاهی استعداده 10 برابر اونایی که تو قومن و محرومن. هیچ استادی در دسترس نیست، هیچ کلاس اینا به رسمیت نمیشه، هیچ کلاس اینا را از استاد نمیتونه استفاده بکنه، سوال بپرسه، جواب بگیره، خط علمی بگیره، مقاله بنویسه، به استاد بده نظر بخواد، یا از دور میگن فرمایش فایلا رو گوش بده. این ارتباطه میخواد برقرار بشه. این یه بخش، یه بخش از عدالت آموزشی در مورد خانم‌هاست. حالا من هرچه یادم بیاد، چون انقدر اینا دامنش گسترده است، بعد یادم بیاد این خطور اول من حرفام بزنم، بعد چلا بقیش با سوالای شما یادم بیاد جزئیاتشو بگم. یعنی خود عدالت آموزشی شاید 2-3 ساعت سخنرانی میخواد. یه بخشش در مورد خانم‌هاست، یه ظرفیت بسیار عظیم در حوزه‌ها که داره هدر میره، یعنی با 0 درصد کارایی، تقریبا 0 درصد کارایی حوزه خواهران، فقط سرخوردگی میاره. هر خواهری که، هر خانومی که میره حوزه بعد مدت، اولا که عالی ترین مدرک آخر با برگره خونه، یعنی دکتراش رو گرفته، اون دکتراش خیلی در تعویض پوشک کمکش میکنه. تا قبل از این که بره فقه حقوق دکترا بگیره، همیشه فکر میکرد اول باید پوشک رو وا کنه بعد بکشه. الان فهمید که اول همزمان میتونی بکشی و وا کنی. انقدر ذهنش قوی شده، انقدر این مسائل مختلف و قواعد فقهی و اینا رو با هم کار کرده. هی فکر میکنه یعنی مثلا در آبگوشتی که من دارم درست میکنم خاصیت داره، در جارو کردن منزل مثلا نقشی داره، هیچ ثمری هم نداره. دو تا پایان نامه و بعدش هم دیگه هیچ، چون اونم با ظرفیت پر استاد که نمیخوان، استاد که اونجا تکمیل و کاری هم بازش تعریف نکرد، باز اینجا طرف خودش مهمن میشه، منبری خودش میره، مسجد اونجا باید چون بند خدا همین هم نداره. بعد شما میرید تو خوابگاه دانشجو میبینید که همه لهلم زنی، دو تا طلبه باسواد بیان اینجا، هیچ که نداریم بفرستیم. استعداد اونور زیاده ها، کسی نساخته اینو برای اونجا. یه طلبه که شاخص بشه همه حلوا حلواش میخوام بکنم، اونم به هیچ جا نمیرسه. این دانشکده میخواد، اون دانشگاه میخواد، اونجا میخواد، این خوابگاه میخواد، اون دانشجو میخواد خصوصی صحبت کنه. 10,000 نفر با یه دونه کار دارن. خب بجن که 10,000 نفر با یه دونه کار داشته باشن، یه دونه رو بکن 10,000 تا نمیشه؟ برنامه نداره براش. خصوصا همه خواهران. بعد این همه حجم کار بین المللی مونده رو زمین، این خانم میتونه تو خونه کار بکنه. این فضای مجازی یه فرصت استثنایی برای این کار. معارف رو بهش بدی تو خونه، چرا اذیتش میکنیم با بچهش بری مهد کودک بذاری بیانجا بشینه؟ این تو خونه بشینه. تا دمونه اینم باید عرض بکنم که ساعتهایی که مثلا درس بخونه چه مدلی باشه تو فضای مجازی، چقدر راحت میشه کار کرد تو خونهش بشه. و دمونه دوران امام زمان چقدر باید قشنگه، میگه که دوران امام زمان هر کی از تو خونهش خانم ها معارف رو یاد میگیره. اذکر نما یتلا علیکن نفی بیوتکن، شاید آیه جالبی در سوره احزاب. اینا که تو خونه معارفی که تو خونه بهتون داده میشه، قرار نفی بیوت کن که میگه، از اون برم گفته تو بشین تو خونت، معارف رو تو خونت بشین کار کن. چه مدلی میخواد؟ دوران حضرت زینب سلام الله علیها این شکلی بود که زنها در این که تو خونه بودن معارفشون، حضرت زینب یه کلاس تفسیر خصوصی برای خانوما داشتن، سوره مریم تفسیر میکردن، تو همین فضاهای خودمون، یعنی خونه ها گردشی تو خونه ها بود. یه مدلیه. بعد شما این معارف رو تو خونه به او بده، بعد با عدالت آموزشی براش کار تعریف کن. استعداد این خانم از آقایون، از اکثر آقایون اگه بیشتر نباشه، دلسوزیش، محبتش، دغدغش. ما هر جا دیدیم این بحثای آنسوی مرگ پخش شده، اسلام شهر تهران دعوت شده بودم، یه سالن بزرگ بود، اومدم سخنرانی کنم، دیدم که تعداد زیادی خانم ها، دیدم آقای، گفتم که این آقایونی که نشستن یا مادرشون یا خانومشون یا خواهرشون آنسوی مرگ گوش داده، به اینا دارن همه زن زیر خنده. آقا که نمیشه آنسوی مرگ گوش بده، خانومه فشار میاره. همین رفقای ما هم که دستن در کارهای تلویزیون، گفتم ما با هم رفیق بودیم قبلا، ولی انقدر که خانوم اون فشار آورد نشین گوش بده، ما چسین گوش دادیم، خودمون نمیشین گوش بدیم. معارف از کار خانوما. امام بودی که دیگه بزرگان فهمیدن که انقلاب ما از روزهای زنونه پیروز شد. اجلش حایری میفهمود که من گفتن که سرباز تو جبهه کم داریم، شو فهمود که به خانوما بگید تو روزه زنونه بگیرن، اونجا طرحشو بیارن، مسئله رو طرح کنن که ما برای جبهه سرباز میخوام. شما چه ربطی داره؟ گفت نمیدونی شما چه ربطی داره، هر چه اتفاقی میفته از اونجا میاد. تو روزه زنونه میگیو میگم من برم به پسرم بگم، برم به شوهرم بگم، به داداشم بگم. زن میفرسته جلو تو میدون، وقتی که خانم‌ها میتونن کار بکنن، یه ظرفیت عظیمی از زنهای باسوادمون دارن هدر میرن، اینقدر کار میتونن بکنن. بعد لطافتایی که دارن، خوشفکریایی که دارن، یه ریزکاریایی میبینن، ایده هایی میدن. نصف ایده هایی که ما تو جامعه لازم داریم یه نگاه زنونه میخواد. بحث های تربیتی تو بحث های خانواده است، همش با نگاه مردونه است، از زاویه مردونه داره طرح میشه. ما تو مدت ها درگیر این بودیم، منبر که میرفتیم، موقع مثل الان فضا مجازی نبود که سری پالس های خانوما بیاد، حرفا همیشه مردونه میزنیم. بعد همیشه خانوما گفتن خب یکی تو میگه، خب ما چی، حالا ما این بچه کارش کنیم. شما راست میگم، من خودم رفقام میدیدم، میدم این کار بکنیم. هیچ وقت یه تعریف زنانه از این کار نداشتیم ما. یه دوتا خانوم که میان پای کار، یه خانش زنانه براش ایجاد میکنه، میگه من این معارف رو بخوام بگم زنونش این شکلی میشه، خانومانش اینجوریه. به خانوما میخوای بگی این کارو بکنه، خانوما این بخششون میتونن فعال کنن. اقتصاد مقاومتی خانوما چیکار میتونن بکنن؟ انقدر کار میتونن بکنن و صد تا کار دیگه. پاسخ به شبهات چیکار میتونن بکنن؟ و به همین جور موضوعات فراوان خانم‌ها فوق‌العاده اینا دارن هدر میرن. قطعا هم دسته اولی که از این طرح استقبال میکنن خانم‌ها، یعنی 80% خانم‌ها که از این طرح استقبال میکنن جدی هم هستن، همین کلاسای با پای عقل در ورزن یک جدیتی دارن این خانم‌ها. بعضی وقتا اذیت میشن، خود من اگه بودم تو ثبت نام تونا رد شده بودم، باید بری جیمیل بسازی بعد اونجا بدی و بعد من آیدی تلگرامو، بعد با یه جدیتی بعد از اینا تلگرام رو پاک کردن دوباره برگشتن، فقط خاطر همین کارو مثلا تلگرام نصب کرد. جدی با انگیزه. بعد 5:30 صبح دوشنبه کلاس لایو، 5:30 صبح مثلا وقت تهران تقریبا بلافاصله بعد از اذان میشه تا 7 صبح. بعد بعضی از اینا گفتن شوهرم بیدار نگه هم دارم پای لپتاپ میگم بشین نگاه کن با هم بشین نمیذارم بخوابی، تو ماشین تا میشینن اینو میذاره روشن میکنه خانومه به بچهش میگه. نمیدونی شما خانومه چه کاری ازشون برمیان. دفن امام حسین خانومه، ما اولین سالی که رفت بودیم که اول روز 13 محرم دیدیم که حرم امام حسین رو بستن، خانوما اومدن رفتن تو حرم، بعد یه تابوتی دست گرفتن یه تشییع نمادین و رفتن تو حرم. گفتیم این چیه؟ گفتن این یاد بوده کار بنی اسد. من اولین بار اونجا فهمیدم ماجرا چی بوده که بنی اسد اومدن دیدن این جسدهای متحرک زمین مونده و اگهشم به شوهراشون گفتن که ما مهریه هامونو میبخشیم، برید اینا رو دفن کنید وگرنه خودمون با بیل و کلنگ میریم دفن میکنیم. که اینا بیل و کلنگ برداشتن راه افتادن برن شهدا رو دفن کنن، مردشون غیرتشون برخورد اومدن برای دفن شهدا. این دفن امام حسین هم مثلا از اولین مجلس روزه و اون بزم عزا با خانوما را افتاده. اولین کسی هم که بانی روزه شد تو شام همسر یزید بود، هند بود که شیعه بود، علاقمند بود، این هند علاقمند بود به اهل بیت و از یه ارتباط دورا دوری داشت. او بانی روزه تو کاخ یزید بود، یه ظرفیت فوق‌العاده هم خانوما. بعدن هم هست ام البنین در مدینه و زنها رو جمع میکرد، حضرت سکینه زنها رو جمع میکرد و همینطور ماجراهایی که به بعد رخ داده زنها همیشه پای صاحب بودن. اهل بیت هم حسابی رو اینا حساب باز میکردن همیشه رو کارهایی که اینا میکنن، پنهان مخفیانه است ولی نقش اساسی ایفا میکنن و نیازی که اینا معارف دارن و اثری که دارن توی تربیت بچه و گفتن به بچه و ابعاد مختلفی که خانم میتونن کار بکنن. اینم یه بخش دیگه عدالت آموزش. استاد شدن فضاش براش مهیاست، هم برای خانومش هم برای آقاش. ما اینجا یه نیاز جدی که داریم استادیاره، درس داده میشه، بارگذاری میشه، ارتباطات دیگه با استادیاره که حالا عمدتا هم رفقایی که یعنی برای حلقه اول کار هم رفقایی که با هم در ارتباطیم این سوال داره، سوال سرپایی داره. هر گروه 4-5 نفره یه استادیار داره، از این استاد میپرس آقا منابع بیشتر به معرفی کن، مقاله به ما بگو، این مطلب چی میشه، اینو میخوام بفهمم به کدوم کتاب مراجعه کنم، شرح اینا چیه، سی دی دیگه ای هست نیست و همینجور مسائل از این قبیل. یه استادیاری میخوام، این استادیار خودش راه میفته کم کم، این اینجا نطقش باز میشه قوی میشه، این انشالله یه 2-3 دور اینجا استادیار بشه، یه درس دیگه میری خودش میشه استاد تو همین فصل. چیزی که ما اینجا دستمون بازه برای درس‌های مختلف دیگه و کارم داریم، انقدی درس هست که عرض میکنم موضوعات مختلف فقط باید کار بکنی و یه بخشیش میشه اینجا راه میفتی کم کم تو فضای حیوی ازش استفاده میکنی، تو مسجد محل میره کار میکنه، یا همین برای بچه‌هایی که مثلا تو همین فضای مجازی 2-3 دور که این استادیار بود تو هر دوره بخری 2 تا از مشهد پیدا میشن دیگه، بعد 2-3 دور آقا اینا میشن 5 تا 5 تا رو جمع میکنه تو مشهد یه قرار با هم زن یه کلاسه حضوری با هم تو حرم اینجایی این لااقلش با هم میشنن طراحی عملیات میکنن. فعالیت هایی که داریم، کارهای فراوانی که الان رو زمین مونده و درخواست هست که ایده بدیم طرح بدیم. همین امروز شما بود روز فرستادید که کارمند نفت خانومه گفته که من نفت درد من نمیخوره، یعنی معضلات جدی درسی که ما میخونیم دیگه. میرید تو دانشکده مهندسی، میرید مهندسی معدن 80% دختره، کجا میخوره؟ بعد 80% ظرفیتی که آقایون با برن پر بکنن زده نابود کرد، بعد هم کاری ازش برمید. بعد جنس تو باید باشه، این هم یه دردیه که بهش مبتلا شدیم. وقتی میان میگن آقا زن شایسته سال رانده تریلیه، چند سال پیش زن نمونه سال شد تو ایران رانده تریل، توی بی‌آر‌تی های تهران برایش هم باب کردن رانده زن، از اینجور مشاغل. بعد این خانم کارمند من کارمند نفت گفته بود که من نمیخوام این شغل رو ادامه بدم، میخوام بیام مهد کودک با یه سبک جدیدی بزنم تو سر و سر ایران. فلانی به من فقط طرح بده که ما چیکار کنیم، یه باگ‌های جدی اینجا هست تو مبانی فلسفی، انسان شناسی، هستی شناسی، علوم تربیتی. مثلا اون مبانی بحثی جدی شما با جای اعرافی که توی بحثای تربیتی وارد شده، فقه تربیتی، کاری که ایشون کرده یه کار بسیار شاخصیه. ایشون بعد اون کاری که اون فکر تولید شده بیاد تو این، یعنی اون دعاتش باشه، یه رعاتی هم یادونه دست بگیره تبیین بکنه. این موزل جدی که ما تو فضای جامعه داریم اینه که رعات بین مردم شاخص میشن، بعد کم کم رعات بدون مبانی فکری خودش میشن دعات، بلکه اول اصلا همون همات علکی میشن رعات، چه هیچ کسی تو فضای مجازی اینو کار بکنه، بعد کم کم رعاتش میشه دعات. می همین آقا شروع که تفسیر قرآن گفته، خیلی اینا درده. خب این چالش های جدیه، مثلا خلاه هایی که میشه اینا پر کرد. لااقلش این که حرفای علما توی این حوزه رو آدم میگیره ساده سازی میکنه، میار اول به خورده همات میده، بعد کم کم از اینا رعات به اساس همون اندیشه ها درست میکنه. نه که خودم برای خودم یه ذوقی داریم و یه استحساناتی داریم و یه حرفای قشنگی میزنیم و دوتا مطلب میگیم و مردم خوششون میاد و ما هم طلبه که بود در معرضیم و همین الان بنده بخوام تو حوزه‌های مختلف نظر بدم 100 تا رشته هستنم که مردم از من تقاضا دارن. آها این کتاب هم درس از فسوس، از سر و سلات تا مثلا کتاب های روانشناسی تا کتاب های دانشگاهی، معرفت نفس های حسنزاده دیگه، چی بگم منو براتون دیگه، رسانه چی؟ بعضی کتاب ها سنسیشون نشین، اینم درس بده. بعد تو حوزه های مختلف نظر فلانی در اختلاف مثلا بین گادامر و مثلا پیاژه چیه؟ ایشون نظر کدوم یکی از اینا رو ترجیح میده؟ بعد اون فضا مطالبه داره میگه ای چه جاره، یعنی من در مورد اینا حرف بزنم میشنون؟ اون بعد خودشو کشته، دکترا گرفته، جرئت نمیکنه تو این حوزه حرف بزنه. یکی از اسدی همین استاد بزرگی همون که به نحوی نفت کرد، میشون میفهمون که ایران ما اعتماد به نفسا خیلی باحالی. میگه مثلا تو تاکسی طرف نشسته همون انرژی هسته ای صحبت میکنه، بعد یکم حرف میزنه اون عقب یه نفر نشسته و بعدی بهش میگه که آقا میفهمی من چی میگم؟ اون تواضع میکنه میگه که من خدا رو میکنه خودم دکترای هسته ای دارم. میگه خب پس تو میفهمی من چی میگم؟ اینا نمیفهمن من چی میگم. این اعتماد به نفسایی که ماشاءالله مخصوصا آدمای رسانه معمولا اعتماد به نفسن که رسانه ای میشن دیگه، کم کم با همه حوزه این عارفو نقد میکنه و یکی اون چی میکنه و بابا با بری همینا کلات بشی زانو بزنی درس بگیری، حالا حالا بعد ببین چی داره میگه، دو کلمه از این میخونه دو کلمه از اون میخونه شروع میکنه بر خودش. اینا چالشای جدی. خب پس ما عدالت آموزشی بخش کاره، تربیت انبوه استاد، بعد توی سیستم درسی ما در شبانه روز، حالا وقتی که باید بذارن این شکلیه، مثلا روزی یک ساعت و نیم اگه کسی وقت بذاره، لااقل یک ساعت و نیم تقریبا دیگه با مدرسه همسو میشه، بعد یک ساعت و نیم شد دست خودش. ما کلاس ها رو 3 تا نیم ساعته ضبط میکنیم، الان فلسفه رو ضبط کردیم مثلا تموم شد یه بخشایش، فلسفه شاید تعریف تمومش کرد، عرض کنم که 3 تا نیم ساعت ضبط میکنیم. روشمون هم اینه، یکی از باز معضلات جدی سیستم آموزشی ما اینه که پیش مطالعه توش تعریف نشده، در حالی که شاید 80% یادگیری به پیش مطالعه است. ما برای پیش مطالعه چیکار کردیم؟ بعد کلاس ها حضور غیاب محوره، یعنی با بدن تو تو کلاس کار داره، با ذهنت کار نداره، تن تو بیا بنداز اینجا، بعد حاضر میزنیم تو کلاس رو رد شدی عبور کردی، ما با تن طرف کار نداریم. ما دو تا سوال اول اینا فکر شده، شما میتونید طراحی کنید 100 تا نمونه دیگه به ما بگید، یه نمونه است اینا دیگه که هر یه دونش میتونه یه تحول جدی ایجاد بکنه. دو تا سوال اول به طرف میدی، چهار گزینه ای هست. آقا این دو تا سوال بخون، سوال جدی هم هست، یعنی توی نیم ساعت که میخوایم بگیم اصل محتوا به همین دو تا سوال بنده. این دو تا سوال اول میخونه، چهار گزینه ای، ذهنش درگیر این دو تا سوال و این چهار تا گزینه میشه، تمام این نیم ساعت رو بر اساس همین چهار تا گزینه میشه گوش میده، گزینهشو میزنه، اون گزینه‌ای که میزنه اتومات برام میاد، معلوم میشه که این درس رو عبور کرد. این حضور غیاب ماست، حضور غیاب دیگه ای نداره، امتحان پایانی هم نداریم که شب امتحان بخواد بشینه درس رو حفظ بکنه نمره بیاره، استرس داشته باشه که اون خودش فرمول داره نمره آوردن، یه مادر یه سال درس میخونه یه فرمول داره، تلخیص رو میگیری، بخشای مهم شرح هم قاطیش میکنی، میری 18 میشی، اون بزرگوار خودشو حروف جاره رو رو خودش پیاده کرده، روزی 3 ساعت هم مباحثه کرده، آخرش میشه 17. این ماشاءالله زرنگ بلده استاد کجا، یعنی خوش آمد جای استاد مهندسی معکوس میکنه امتحان. من استاد بودم کجا اونو امتحان میگرفتم، حتی یه جاهایی هم بالاخره شکست میخوره، از استاد رو دست میخوره، ولی غالبا همون هست دیگه در میاد. این سیستم معیوبه دیگه، خب مشکل داره که فکر بالش کرد. فکر بالش اینه الان همه امکانات اومده، ظرفیت اومده، فکر بالش اینه آقا این دو تا سوال بده، سوال مهم، این ذهنش درگیر میشه، بعد با دقت بیشتر گوش میده. فضای مجازی البته دقت کلا توش پایینه، چون این درس رو اینجا پلی میکنه میره اون ور داره پیجاشو چک میکنه، یالا همزمان که دارم گوش میدم میرم این وای کاری بکن که حواسش جمع باشه، این با سوالا رو بزن. نیم ساعت نیم ساعتش کردیم، نگفتیم بشینه کلی یک ساعت و دو تا سوال، بس سه تا نیم ساعت تو شبانه روز دست خودشه. بعد تو این 24 ساعت البته باز ایناش باید یه جزئیاتی داره، باز باید بیشتر فکر بشه، طراحی بشه، یه کفی باید براش نظر گرفته بشه، یه سقفی در نظر گرفته بشه، مثلا دیگه روزی یک ساعت و نیم باید گوش بده تا مثلا میتونه دو تا سه تا درس مثلا همزمان داشته باشه، تا روزی 4 ساعت و نیم مثلا، یعنی سه تا یک ساعت و نیم، سه تا درس یک ساعت و نیمه میتونه درس بخونه. درسامون هم البته ما برنامه‌ریزی یک ساعت و نیمه که کردیم و تعطیلی ها رو گذاشتیم به عهده خودشون، ما تعطیلی ندیم در طول هفته، چیزی برای ما تعریف نشد تو اسلام اسم روز تعطیل. تازه بامزش اینه که گفتن که باید در طول هفته یک روز تو چی بود اون روایت فهمون که وای بر کسی که امام باقر فهموندن که یک روزشو خالی نمیکنه، لم یفرخ ها بعد واچ پیدا کنیم، تازه دیدم دوباره بعدش وای بر کسی که یه روز هفتهشو خالی نمیکنه برای اینکه دینشو یاد بگیره. این یه روز هفته رو بعضی برداشت قشنگ کردن، گفتن یه روز کاری، یه روز کاری یعنی اگر مثلا هر روز 8 ساعت کار میکرده یه 8 ساعتشو بعد خالی کنه، بعد خالی کنه. ما روز تعطیل نداریم، همه روزا روز کاریه، خودش باید توی روزای کاری یه روز در هفته شو در نظر بگیره که آقا این یه روز من این شکلی، حالا این 8 ساعت رو بعد خودش خورد کنه تو استراحت ها و روزای دیگه. ما پنجشنبه جمعه هم نداریم، خود ما وقتی درس میخونیم درسا که دوست داشتیم، نه اینا که زورکی میخونیم که نمره بیاریم، اونا که دوست داشتیم یادمون نمیاد پنجشنبه جمعه، تابستون، تعطیلی عید، نوروز، تعطیلی یادمون نمیاد، اینا با عشق میخونیم. اون استادی که ما میرفتیم در خونه سوارش میکردیم، بعد ما میرفتیم نون میخریدیم، سبزی میخریدیم، میوه میخریدیم، بعد مباحثه میکردیم، یادم نمیاد ما مثلا پنجشنبه هم میرفتیم، جمعه هم میرفتیم، جمعه صبح هم میرفتیم، میگو بریم اینجا روزه های بهجت، بعدش بریم اونجا نمیم چی چی نماز جمعه، بعدش بیا مثلا ساعت 2:30 میومدیم یه چرتی میزد 4 شروع میکردیم با هم دیگه مثلا دوباره مباحثه. باز مثلا صبح جمعه شب کجا مثلا جلسه بود، باز شب جمعه هم که اونجا جلسه بود، باز صبح شنبه زیارت شهدا مستحبه بود. همین جور دیگه زندگی بود دیگه، این طرف میاد جز زندگیش این درسا و خودش برنامه‌ریزی میکنه، این ارادهش هم تقویت میشه. ما مدرک هم براش نداریم، مدرکی که داریم اینه شما رو به شبکه تحقق خودمون متصل میکنه، شبکه تحقق که بخش مهمی. مثلا یه مثال دارم شبکه تحقق بزنم، ببینید الان مثلا یکی کاری که این چند سال پیش ایدهش بود، ایده و عدهشو نداشتیم که اجرا کنیم، یکی کاری خیلی قشنگی که میشه که خصوصا تو این فضای کرونا کار فرنگ، ببینید ما 10,000 تا از این کارا داریم اگه بشین روش فکر کنیم، این یکی از اون 10,000 تا است، لااقل 10,000 تا. توی بیمارستانا نمیدونم شما تو اتاق بیهوشی رفتید یا نه، اتاق بیهوشی وقتی طرف به هوش میاد در اوج لطافت و آمادگیه، دل شکسته، بدن با درد، مرگ رو تجربه کرده تا دم مرگ رفته، قبل از اینکه بخواستن ببرن بیهوشش کنن مرگ جلو چشش بوده، وصیت کرده، احساس میکنه دوباره از اون عالم برگشته، بعضیشون واقعا از اون عالم برگشتن. یکی از بزنگاهای فوق‌العاده برای کار فرهنگی اونجاست که مسیحی‌ها برای اونجا میسیونر میذارن که بیاد 10 دقیقه طرف صحبت کنه، اون میسیونر میاد میبره تو اتاقش، بعد مثلا 10 دقیقه باش گفتگو میکنه اون مبشر و اون مبلغ مسیحی. ما نمیخواد میسیونر بذاریم و تبلیغ این شکلی کنیم، شما یه جمله آرامش بخش، یه جمله حکیمانه قشنگ، یه روایتی، یه آیه‌ای، کسی درد تحمل میکنه مثلا گناه 70 سالش آمرزیده میشه، این چقدر آرامش داره. ای خدا، یعنی تو برات مهم بود من اینجا مثلا، یعنی ارزش داره برات تو، من فکر میکنم ارزشی هم نداره، فقط من درد تحمل میکنم، یعنی تو رابطه من با تو اثرگذار بود. یه روایت، این چش باز میکنه این روایتو ببینه، این چقدر اثر داره. یه نمونه است میان عیادتش، اونی که تو سالن انتظار وایساده بره عیادت، دور تا دور روایت نوشته در مورد ثواب عیادت، اعصابش خود نمیشه که روز بریم ساعت 3 اینجا قلقل از فلانه. اون مریضی که دارن عیادتش میکنن روایت برسه، اون که داره پرستاری میکنه، این روایت جلو چشم حداقل کاری که میشه کرد دیگه، کار گلدرشته، کارا انقدر کارای لطیف و ظریف میشه انجام داد، انقدر کلیپا میشه ساخت، موشن میشه ساخت، ایده ها میشه داد، چیزای طراحی فوق العاده، کارای جذاب. مثلا الان توی وضع کرونا به این پرستارا که دارن جهاد میکنن، بعد اینا میشه چقدر رابطه برقرار میکنه که آقا تو آخون یعنی برات اهمیت داره که مثلا من دارم این کارو میکنم، یه بابی هم برای ارتباط، این چقدر صمیمیت میاره، چقدر انس برقرار میشه. خب الان ما برفرض میخوایم این کارو بکنیم، میخوایم یه دونه بیمارستان و پایلوت بریم طرح روش اجرا کنیم، مثلا بیمارستان امام رضا مثلا. این چی میخواد؟ یه گروه میخواد برای کار پژوهش که بشینن اینا تولید محتوا کنن، درسته؟ یه گروه میخواد طراح بشینه مثلا اگه پوستری هست پوسترشو طراحی کنه، اون گروه طراح حمایت مالی میخواد، این مؤسسه شما مجموعه شما باید بتونه بره از اون متمولی که دغدغه کار فرهنگی داره جذب بودجه و جذب سرمایه کنه، که بهترش اینه که خودش تولیدی داشته باشه، خود مجموعه کار اقتصادی بکنه، اگه نه بره جذب بودجه کنه، این بودجه رو برسونه به اینکه پوستر داره طراحی میکنه، یه شبکه هم داخل شهر و تو کفه خیابون داره، اینا میان میگن آقا شما بیمارستان هیچ کاری نمیخواد بکنه، ما پوسترها رو میاریم خودمون براتون میزنیم، کدوم بیمارستان مخالفت میکنه من کار؟ خیلی یا بیدین باشن، یه کار قشنگ طراحی شده حساب شده، این تو اون شبکه پژوهشش روانشناس بوده، دینشناس بوده، آدم رسانه‌ای بوده، کارشناس رسانه‌ای بوده. شما ببین یه بیلبورد میدون ولی عصر هر بار این بیلبورد عوض میشه صدای این در میاد ضد انقلاب، یه بیلبورد ها ایام مذاکرات 4 تا بیلبورد تو بزرگراه تهران، اون صداقت آمریکایی مذاکره با آمریکا، اینا رو زدن صدا اینا در اومد، شمر زمانت رو بشناس و اینا حرف، 4 تا بیلبورد قصر ده، ببین شما 60 تا روزنامه دارین، 4 تا بیلبورد بزنین برای مردم بمونه، یه بیلبورد میدون ولی هست همیشه رو مخ ایناست. پس این همچه کار درست خوبیه دیگه، این به تکثیرش کرد، این بیلبورده باید بشه 60 تا بیلبورد تو هر بیمارستانی، حالا نه انقدر تکثیرش کنیم که باز حالا اون به هم بخوره دیگه، انقدر شلوغ کاری کنیم، این باید هی قالب پیدا کنه. آقا تو مدرسه ما بخوایم برای کلاس، حالا این بیلبوردشه کارهای دیگه جنس دیگه بشیم طراحی کنیم، از جلد کتاب، از جلد جامعه دادی، یه دونه جامعه دادی درست حسابی که آدم مسلمون روش بشه بخره برای بچه، برای نداریم تو بازار، جامعه دادی میزنه عکس محسن حجاجی روش میزنه، عکس حاج قاسم میزنه، مگه اون عکس ابراهام لینکن میزنه مثلا روی جامعه دادی که تو عکس قاسم سلیمانی میزنی؟ شخصیت کارتونی طراحی گرد چی تو اون آدم های ارازل و باششون میخواسته به خورد ملت بده، تو همین جیگولاشون، تو این شخصیت‌های کارتونیشون ساخته، شخصیت کارتونی داره میده. منم که میرم جامعه دادی بخرم، بچه رئیسو که میبینم خوشم میاد، یعنی منم خودم میلم میکشه، همین سری رفتیم بچه کیف بخریم، بچه رئیس، بچه رئیس نماد نظام استکباری هست خودش، یعنی فرعون رو برداشتن کردن تو برنامه کودک، یک آدم قلدر بی خود زورگو ترشمزه، نظام سرمایه داری کاپیتالیستی مدل استکباری نظام سلطه، قشه خود بچه رئیس همینه تو اشل بچه گونش، تو برو قاسم سلیمانی رو نمیتونی ارزه نداری یه فرمانده این شکلی بسازید قضا بذاره تو دهن سربازاش، بعد افطار نکنه تا این سربازا اول بهشون افطاری میده و وایسه نگاه کنین و بخوره، اینا نمیتونی اینو بسازی این فرمانده مدیر این شکلی، واسه همون هم میخواد بسازه بعد چفیه رو بندازه رو دوشش، چفیه بدین چفیه نمیشه، نمیشه آقا، یه گرگی گاو میشی خرگوشی چیزی، اونا همش با هم ندن کار میکنن، یه شهر آجیلی بود، این فندق بود، اون پسته بود، اون کشمش بود، بعد شما میبینی آقا در اوج اصلا اینا که اونا دارن میسازن، این همش همین ایده ها رو پروین اعتصامی گرفتن، پروین اعتصامی بهش گفتن شاعر نخود لوبیا، همش این سیر و پیاز و نخود و لوبیا و کشمش و گوجه و همش همینا بود، بعد ببینید از توش چی داره در میاره، اون عبید زاکانیه، اون کلیله و دمنه هست، این کتاب درسی بوده تو مدارس ما، الان به من بگن کتاب تو حوزه تدریس کن که لدمنه تدریس میکنه. آیه حسن زاده حاشیه زدن به این کتاب تصحیح کرد. چقدر این کتاب فوق العاده است. این دوتا شغال اصلا کی میدونه که لدمنه جنسشون چیه؟ شغال بودن اینا. دوتا شغال و تو این وقایع مختلف بعد چقدر عرفانی. یه جلسه سخنرانی بعضی داستان عرفانی که لدمنه رو بحث کرد. اون مجله توتی و بازرگان به اون توتی ها گفت که اینو چیکارش کنم. اونا بهشون گفتم افتادن مردن. بعد به این گفتم افتاد مرد آزارش کنید دارم در مرگ اختی موت اختیاری داره میکنه. اون لاک پشته در مورد کنترل دهان داره میکنه. یه تا دهان تو کنترل که داره پرواز میکنه. حرف بزنی افتادی. چقدر معارف توی این داستانای بچه های ماست. بعد این آتش خالا داره میرانشون میده. همین که فقط چیز جنسیتی سکسوالیته نداشته باشه همین دیگه کفایت میکنه. به اینجا رسته بعد ما. امام چی گفت؟ بهتونه اون جلسات اون ور اون پنج شب اون ور گفت فیلم های خارجی پخش کنیم. من که 100% صحیح باشه. چی میگه امام خمینی با کی کار داری؟ از این وضع ماست. این میشه شبکه تحقق ما. ما این آدم میام تو شبکه تحققمون. از این آدم تو این شبکه استفاده میکنیم. تو میدانی که برای محقق کردن لازم داریم. خودش دیگه چه رزومه از این بهتر و چه ثمره از این بهتر. کدوم اون اونایی که دکترا دارن و استاد دانشگاه آرزوشون که اینجا باشن تو این سیستم باشن که داره کف میدون کار میکنه. تو مهد کودک ها و تو مدارس و تو رسانه و تو سینما و تو صد جای دیگه داره کار میکنه. اونا رو به اونا نمیذارن. تیربون نمیرسه که کاری بکنه که اینقدر اثر داشته باشه تو ذهن مردم. این داره اون کارو میکنه. البته ما دنبال مدرکش هستیم برایش مدرک جور کنیم. یعنی این قطعا ما دنبالش باشیم که کار به چه علمی و آکادمیکش بره بالا. ولی فعلا نیاز یعنی اولویت برامون نداره. هر وقت بعدن جور شد اصلا خود کار وقتی ثمراتشو نشون داد خود اونا میان التماست میکنن آقا من بهتون دکترا افتخاری میدم فقط پای ما هم وسط بشه ما بعدن برای ما رزومه بشه که این کارا که شما کف خیابون میکنید ما توی صحیحیم. شما کار شکیل درست حسابی که یعنی اونا نهادهای علمی میان دنباله. پس این سه تا یک ساعت و نیم با این روی کرد با این سوالاتی که باید جواب بده بعد یه بازیوارسازی هم توش انجام میدیم که این هیجان کار بالا بره. این تستا رو که میزنه تو اون گروه حالا مثلا 5 نفره و تو همه افرادی که تو اون دوره دارن شرکت میکنن که دوره اصلی و اون سرمایه اصلی ما هماتن یعنی ما شبکه مخاطب و هماتن اصل کار بعد رؤات دعات هم که کارشون نداره حتی الان درس داریم برای دعات داریم. اونا شبکه هدف ما نیست بیشتر برای اینکه کمک اون کنن بازو باشن برای فعالیت هاون به اونا کار داریم و یه نه اونا دعات الحمدلله لبریزه کار برای اینا مطلب و محتوا و اینا اونجا قوقا میکنه. این بخش خالی این همات ما این درسایی که شما بهش میدی مثلا دوره اول دوره دوم مثلا 100 نفر ثبت نام کرد این تیکا رو که میزنه مثلا 6 تا تیکه که باید درس امروزه این چیشتا که درست بود این اتومات یه لیستی داره این اسمش اون آیدیش اون نام کاربریش میره نفر اول بعد یه رقابتی میشه یه دونه تست اگه غلط بزنی مثلا توی جدول 5 6 تا بالا پایین میشه. اون جدول هم برای ما حیاتیه. اون افرادی که میخوایم بعدا انتخاب بکنیم تو دوره ها روشون کار بکنیم بعدا کارهای حضوری باشه کارهای وقوعی باشه تو اون کارهای شبکه تحقق ما اینا کار داریم اونا چی هن؟ از همین رده اول این افراده. نمرات هم الکی کشکی نیست که کسی تست بلد بوده زده واقعا از سر سوادش بوده. اون دورهایی که پیش نیاز بوده طرف لازم نیست بشه همه درس رو گوش بده این تستا رو نگاه میکنه درس رو بلد نیست تستا رو سریع میزنه بده که تو کلاس شرکت کنه. تو حوزه است که باید بیاد یک سال بخونه آخرش امتحان بده که معلوم بشه این چی چیه. یعنی یک سال شما جلوش میندازی تو اصلا نمیخواد بشین اینجا الکی درس گوش بدی. اینا خوندی قبلا همین تستا رو بزن نمرش برام میاد تمام. این یه بخش کار. حالا چه درسایی باید بخونیم دیگه من اینا رو وقتی که تو ذهنم میگم بهتون بعد بریم سراغ سوالات. اصلا بعد این که چه محتوایی میخوایم ارائه کنیم. البته برای ما فرم هم مهمه ولی فعلا در محتوا ما تو محتوا اولا محتوای بسته‌بندی برای همه نداریم. یکی نقدای جدیون به حوزه هم یه سطح میانی گرفته همه رو با همون دنده میخواد ببره. مثل که شما تو جاده بگی ببین تو جیانی پرایدی پیکانی سانتافی همه باید با مثلا سرعت 60 اینجا رو بیان جاده‌ای که مثلا حکم خودشه، یعنی جای تصادف و ازدحام نیست. بابا اون سانتافه تا 200 تا بره چیش نمیشه، این پراید این اصلا خودش 100 تا بره، خودش شرمنده ماشینش میشه با 100 تا داره میره، یعنی اصلا خوش میفهم حق ناسه. نه خودم پرایدش با 160 تا میرفتن که تربیتش کرد، اسب جنگی بود. سوار زخمی میشد میدونست من برگرد باد میفتاد زیرش جو کج میشد قشنگ اوتوبان میرفتن خیلی میچسب. بعد یه استاد داشتیم میشون دیگر رفقا چیز داشت، ماکسیما داشت، چند وقت اون ماکسیما اون میومد، بعد مدت ها که با ماکسیما میومد سوار ماشین ما شد، گفت تازه میفهمم میگن پراید حلبیه یعنی چی، یه تیکه حلبیه شده در ماکسیما. حالا آقا اسم رو گوشن عدالت، اونی که یه کلمه میشنوه تا فرهزاد میره داره قلقل قلیون میکشه، این باید بشینه مثل بچه خنگا یه سال همجور هر روز بیاد استاد یه پاراگراف درس بده، اون خنگه هم بنده خدا اذیت میشه، اونم روزی یه پاراگراف دو کلمه، روزی دو یک ساعت به تا هم دو کلمه رو بنده توضیح بدی. بعد اون وسط چو گرفتن گفتن ببین نه یه پاراگراف نه دو کلمه، نیم پاراگراف خیلی شو ببین. بعد هم به این فشار میاد که این واقعا دو کلمه میخواد، هم به اون فشار میاد که این یه پاراگراف هم کمی و دو صفحه رو بخونی، هم باید با یه تقریبا اون دنده ای که برای اینا گرفتن تو هر حوزه مثلا تقریبا یه نفره که راضی از این سیستم، بقیه یا زیادشون یا کمشونه، ولی یه نفر همیشه راضیه. کل سیستم آموزشی برای هم یه نفر بستن، یه کلاس گذاشته بودن برای فریدون نشیدین؟ و بچه چه فرسته اسمش فریدون بود، این تشابه اسمیه و این اکت کاملا تزیینیه، شما فکر نکنید که گفت که بچه چه فرسته مدرسه فردا اومد سر بزنه کنون کلاس فرسته دنش دیز زده مثلا اول ادب، گفت که یه نگاهی کردی بچهش نیست، گفت که آقا این بچه ما گو، گفتش که اینجا نیستی که برو طبقه بالا، رفت بالا و دید مثلا اول نصف ادب مثلا مثلا اولی و زرنگ بودن و اینا آسنی باشه هچل هفت بودن، اونجا هم گشت دیدین نیست، کجا برو طبقه بالا، رفت طبقه بالا دید یه مجه هرازل و باشد دق و توق میکنن و یافا خلوه از جای قمه رو صورت و اول اصلا بی ادب هیچی نگاه که دید اونجا هم نیست، گفت آقا اینجا نیست، گفت حالا برو پشت ما می نگاه کن، گفت من پشت ما دید زمشه فریدون اول فریدون، این کلاس اختصاصی برای این گوشه بودن که طبقه رو برای این زده بودن شد سیستم درسی ما، یعنی حالا اون کل اون طبقات رو برای اون فریدون درس بگن، این سیستم درسی الان ماست، این چیز عجیبی واقعا اصلا بعد این حوزه های علمی درس هایی که می خونه. یکیش میشه اهواز، یکیش میشه زاهدان، این زاهدان بیخ گوش اهل سنته، اون اهواز بیخ گوش وهابیه، یکیش میشه تهران که صبح تا شب با لیبرالا درگیره، با بهایی درگیره، یکی دیگهش میشه مشهد با 100 تا مکتب دیگه درگیره، یکی دیگهش میشه شمال، یکی دیگهش میشه کردستان، یکی دیگهش میشه پاکستان، یکی دیگهش میشه عراق، یکی دیگهش میشه هند، یکی دیگهش میشه کانادا، آلمان، همه درس ها یکیه، یه تو فرانکفورت نشسته همونی میخونه که تو زاهدان میخونن، خیلی جالبه واقعا. ما این سیستم یه جور انشالله طراحی میکنیم، یه دوستان با طراحی کنم و که هیچ کاره، ما اول از طرف سر اطلاعات میگیریم، ما همینجور نمیگیم برو این دوره بشین، ما اولویت سنجی میکنیم تو این درس هایی که میخوایم به طرف بدیم، اولش آقا شروع میکنیم خورد خورد، ما الان خیلی کار داریم، اینا که میگم نه الان برای ما افسانه و آرزوئه که کی به اینجا برسیم، هر روزی یک ساعت یک ساعت اونم میتونیم درس ضبط بکنیم، توی 20 موضوع هم میخوایم درس ضبط بکنیم، تو هر موضوعش هم لااقل 5 دوره درس باید ضبط بکنیم، هر دورهش هم مثلا 20 جلسه درس میخواد، یعنی هر واحد درسی 100 جلسه درس میخواد، 20 موضوع 2000 جلسه ما الان درس میخوام، الان فعلا 20 تاشو آماده داریم، آروم 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 داریم راه میافتیم، هیچ هم ادعا نداریم، هیچ هم گندگویی هم نمی کنیم که آقا بیاین اونجا خبر از و فلان هست و هیچ اینا نیست، هیچ خبری هم نیست، داره راه میافته. بعد همه کمک کنه این ماشینه رو بیان هول بدن راه بیفته، هر کی هر چقدر فکر داره بلده ایده داره باید بیان پای کار. اگه میخوان اونی که امام و عایشه آبادی و شهی صدر رو نگفتن محقق بشه اون کاره که ترش با هم چند روز اونجا سر و کله زدیم که بعد بیان تو عمل دیگه نگین که این حرفای فلانی، همش حرفای یکی دیگه است، فلانی هم خودش عمل است. اونایی که شهی صدر و امام و عایشه آبادی و آقا و اینا گفتن میخوان اجرا کن. بعد سنا فرق میکنه، جنسیت ها فرق میکنه، سطح تحصیلات فرق میکنه. تو حوزه علمی الحمدلله هیچ کدوم به هیچ چی فرق نمیکنه. با سیکل اومدی، با دکترا اومدی، از مونترال اومدی، از کپر اومدی، از کجا اومدی، از اینور اومدی، از اونور اومدی، هیچ فرقی نمیکنه. همه بشن همین اول بعد صمدی، ببین بدون صمدیه نمیشه. ما ادبیات یه چیز مختصر در حد این که طرف فارسیش با عربیش فرق کنه، وقتی نگاه میکنه بفهمه عربیه، فارسی نیست، در همین حد فقط لازم داره برای اول کار. بعد اولی که میاد آقا ایشون مال منطقه اهل سنته، اولویت برای ما برای ایشون بحثای فکریه که تو مقابله با اهل سنت این معارفی دستش بشه که اول آسیب نبینه بعد بتونه کنشگر باشه. یکی دیگه با بهایی‌ها درگیره، یکی دیگه با لیبرالا درگیره مثلا، یکی دیگه اصلا اون بر درگیره با آتئیستا درگیره. خب من اینجا اصلا با آتئیست کسی دارم که کی مثلا تو طرف خونش بغل حرمه مثلا اینجا پایین خیام میشینه بعد بهش میگن بیا ببین آتئیستا اینو میگن. بعد ما به طلبه اول فقه یاد میدیم، اینجا خیلی من درد و دل دارم. تو اصلا از هستی شناسی، از جامعه شناسی، فرهنگ، رسانه، خانواده، یعنی اثری که تو خانواده داره، تو تربیت داره، مبنایی که این آدم داره از هستی شناسی میگه من میسازم باید تفریق کنیم دیگه، اصلا تعریفش کلا غلطه. از هستی و زندگی، هدف از زندگی اصلا نفهمیده. اینا رو هیچ کی به این مطبخ نگفته، به خود این طلبه هیچ کی نگفته، یعنی خودش از همات بنده خدا بدتری از عموم مردم سطح درکش این مسائل پایین‌تر. یعنی اون دانشجو باز خودش لااقل که چهار تا چیز در اثر مطالعه و رفت و آمد و اینا یه چیز بلده، این طلبه همون هم نداره گاهی. پس این استعداد سنجی. بعد نوجوانی که میاد این آمادگیش برای یه سری حرفا بیشتره، بهتره. اون یکی با یه سن بالاتری اومده، اینا معارفی که به اینا داده میشه و خیلی فرق کنه. تو شبکه همات اونی که بر ما مهمه یه بخش جدیش بحثای اعتقادیه، ولی نه اونایی که تو حوزه به اسم اعتقادات میخونن، نه توحید و بینم برهان نظم و برهان امکان و فلان. بعد با سال بعد همینا رو یکم سفترشو میخونن، با دو سال بعد یکم سفتر رو، بعد یه جایش اصلا لازم نیست. من میخواد بریم اگه کتاب کلامی من میخواد بنویسه وقتی بعد اصلا اینا نصفش از این ربطه کتاب عقاید داریم اسپاه میخونن. بابا عقاید داریم اسپاه کتاب تخصصی، این مال فضلای قم بوده، این مال در حد دعاته. شما برای همات و رعاتش رو اگه میخواه ببینی آذرخش کربلا رو بخونی، برو اون کتاب ببین چیه، شبهات کف میدونه. بعد تازه اون کتاب باز باید ساده سازی بشه. حتی خودش اون کتاب واقعا فوق‌العاده است، یعنی قشنگ برای هماته عمومیه. این کتاب سال اول بخونی، تازه اونم نه به این صورت، نه همش باید پاور بشه، کتاب درسی بشه، حوزه ضعف جدی تو کتاب درسی داره. هر کی هر چی هر چی هر بزرگواری نوشته همون مقدسه، همون رو نمیاریم سر سفره میذاریم. یعنی مثلا اگه آیت الله بهجت به ما 5 کیلو لوبیا بدن، میگیم ببین آقای بهجت لوبیا دادن، لوبیا پلو که ندادن، لوبیا رو بیار سر سفره بذار. آقا خام برای معده اذیت میشه، ببین آقای بهجت حالیش میشد که نباید خام بده، وقتی خام داده منظورش بود که خام خاری کن عزیزم. شیخ خمساری یعنی اینقدر نمیفهمید این حرفایی که داره میزنه اصلاح لازم داره، تو میفهمی اون نمیفهمه، آقای بهجت نمیفهمید لوبیا رو باید بپزن، چرا پختشو برای ما نفرستاد؟ پس باید خامشو که حتما در شکل هست. میدانید اولی کم اذیت میشه ولی بعدن کم کم تراکتور میشه خودش. اصلا لوبیا نخوره اذیت میشه. خودش شیخ خنساری الان بیاد بیرون 80 بار مکاسب و نوسازی میکنه. گفت طرف ادعای پیغمبری کرد، یه عده مریدش شدن، بعد این مدت توبه کرد، گفت آقا من علکی گفتم پیغمبر، گرفتن اعدامش کردن، گفتن از دین پیغمبر خارج شدی. الان شیخ انصاری بهت میزننش، میگه به نظرم اون بخشا اینجوری خیلی اون درس ها درس ما که تغییر کرد، شما امکانات دارین لازم نیست اونجور. میگه ببین به تراس شیعه توحید نکن، هر کی مشتهد شده با اینا مشتهد شده. خب تو تا حالا 100 تا مشتهد داشتی، با اینا میتونی 10,000 تا مشتهد داشته باشی. معطل کردی اینا رو همه تو این زمین برگردوندن و لا یکاد و یخفا و فتعمل فتبصر و 20 تا وجب این فتعمل شیخ اینجا نمیشه. اون مثل آدمی زاد مرتبش کنی، این اصل سوال اصل تر، بعد دوتا استدلال، بعد اشکال اول به استدلال اول، بعد پاسخ به اشکال اول. هم این مدلی شیخ اینها رو بخواد بگه، ولی انقدر تو همه دو روز طول میکشه پیدا کنی اشکال اول به کدوم دوم بود، چیچی دوم به چیچی سوم بود، یه هفته طول میکشه. یه جای کفایه ما رسیده بودیم این چیزو گفت، مبتدا رو خوند استادمون، بعد دیدیم این چرا نداره، یه همچی داره میره. بعد گفت دو صفحه و نیم بعد خبرش اومده که مستحیلون و اما جواز و فلانن کما ادعا فلانن به استدلال انه فلانون فلان و رده به انه فلان ولا یکاد و یخفا انه یمکنن یکون فلان، نه همجور هی نشسته هی وحش داده محالون. دو صفحه و نیم بعد این وجه این شکلی محاله. بعد میخواد بگه وجه اینجوری محاله، میخواد بگه که فلانی ادعا کرده با این دو تا استدلال که به استدلال اول 3 تا اشکال شده، به این اشکال 5 تا پاسخ دادن، که این آخرش این دو تا استدلال رو کامل جمع داده با همه اشکالاتش محالون. اما اول نمیشد بگن، نه ببین حالیش نمیشد صاحب کفایه که از همون اول بگه محالون. لوبیا وقتی آورده و خام بخوری حتما یه وجهی داره. کتاب درسی کن سال به سال کتاب درسی تو دنیا عوض میکنم. من وقتی شروع کردم زبان انگلیسی اون سری هم گفتم باز یادم میره کتاب چی بود اولش داشت میخونیم اون موقع چی اینترچنج بود فکر کنم اولش. بعد با اون استادی که داشتیم شروع کردیم یه مدت وقفه افتاد، بعد شروع کردیم و وقفه افتاد. مثلا دو سال بعدش بهش گفتم آقا بیا ادامه بدیم، کتابم که من دارم اون مقدارش هم که خونیم بریم بعد. نه دیگه یعنی که اونو نمیشه، برو فور کورنرز رو بگیر. گفتم آقا من 30 تومن پول دادم. خب تموم شد دیگه، این هر دو سال کتاب عوض میشه، اصلا این به حساب نمیاد اون کتاب، ارزشی نداره اون کتاب. گفت تازه الان همینو بگیری باز یه سال ول کنی، سال بعد با بری دوره همه اینا رو بخری. گفت سال به سال اینجا کتاب میدن. شایسته تو این کتابه که قوقا میکنه، میگه اصلا خود تحجره وقتی میخوای دست بزنی کتابو تغییر بدی صد تا صدا در میاد. سال به سال کتاب باید عوض بشه و تجدید بشه. پارسال ما داشتیم اصول فقه میخوندیم، این شبهات نبود. پارسال کرونا نبود، در مورد کرونا این شبهات نبود. الان این الان اینا که تو داری میخونی دیگه ارزش نداره تو این فضای علمی با این مسائلی که الان مطرح شده. یا اون دورهایی که پیش اومد این شبهات اصلا جواب پیدا کردن، کسی اینا واسش مسئله نیست. با طلبه اینا میشه من خودم میخونه و تو چیزی میخوام بگم به کی بگه، با کی ارتباط بگیره، مسئله کسی نیست این حرفا. رو اساس مسئله هر شخص میخوام بهش محتوا بدی. اول بهش میگم مسئله چیه است، اصل 10 تا سوالی که داری اول بنویس. واسه چی می‌خوای این معارف رو یاد بگیری؟ میگم آقا من در مورد جبر و اختیار مشکل دارم. پس اصلا این و خیلی جالبه اینا شبهات اصلی که معمولا میان تو حوزه اینا، مثلا در مورد ملکوت دوست داره بدونه، سیر و سلوک بدونه، شبهات اعتقادی جدی داره، چرا خدا منو خلق کرده. جالبه تو هیچ کدوم کتاب اعتقادی حوزه در مورد خیلی هدف خلقت و اینا هیچی نگفتن، هر چیزی گفتن همون یه چیز کلی پرت که هیچ ربطی به نسل ما و زمانه و ادبیات ما نداره. در که 100 تا جواب خوب به زبان روز میشه داد، 100 تا جواب خوب. بعد انقدی که این حجمه شبهات همین زئوس زیرابی که این داره میزنه از مبانی و معارف یه کارایی داره. آقا اینا سال به سال نوآوری میکنن شبهاتشونو. آتئیستا چیزی که دارم تو قرآن میگن، من به رفقا میگفتم من خودم میخونم تو دلم خالی میشه. یه کانالی تو تلگرام بود مدت های کار میکردن، هر شب ساعت 10 شب سر 10 یکی از این استادا اینا شروع میکرد، آتئیست بود، شبی 10 تا آیه رو میآورد زیرا پیغمبر رو میزد. من الان بعضی شبهاتش به شما بگم طلبای همین جلسه گیر پاش میکنه، میگم اشکال نداره ببین بعدا مدرسه به خاطر همینش مثلا میگفتش که تو فلان مسئله فرعی که مثلا پیغمبر با فلانی مثلا با خانومش مثلا این حرفا رو زده بود، خانومش یه سری گفته بود، بعد مثلا اون رفته لو داده بود، مثلا خدا با جزئیات نقل میکنه، بعد بهش میگه امام بعد از پیغمبر کیه، میگه قرآن که قرار نیست هم به جزئیات صحبت کنه، برین جمعش کنی این قرآنتون، هر جو که جواب نداری میگه قرآن قرار نیست هم به جزئیات صحبت کنه. شرق قشنگ این شبه رو جوون دبیرستانی ما درگیرشه، بعد اون صد بار رفته با این شبه، ته کار فرنگی اونه که با این بچه بیم فوتبال بازی کنیم و طلبه رو میفرسیم این ساعته بره با این دبیرستانی فوتبال بازی کنیم، محتوا مطلب هم که نداریم، خود این طلبه بنده خود همین شبه رو باش ترک کنه، خود اونم میره جز همین دبیرستانی ها میشه، منم امیدم به شما دبیرستانی ها اونم کاش بس شما بودم این حرفا ما خودمونه که این بچه ها رو ایزوله نگردشیم، خیلی با جامعه در ارتباط نیستن، الحمدلله عقایدشون سالم مونده. و تو روایت میگه علما و شیعتونا مرابطون، شیعه عالم مرزدار، مرزبان، مرزبان چیکار میکنه؟ نه گوشه میشه کتابشون در رو فقط صفر من هیچ کی نیاد. میگه رصد میکنه اونجا رو بزن، اونجا خطر داره، اونجا چرا داره نور میاد، اونجا چرا صدا میاد، اونجا چرا فلانی. بماند که بعضی رسما مردم هول میدن تو جهنم، در مورد اونها هم چی نمیشه گفت. ببین پیام مهربانانه رو چرا تو اینجوری حرف میزنی نفهم، ولی یه زمانمون را نفهمیدیم. جلبک تو مغزت جلجل میکنه، حالیت نمیشه واقعا، یعنی عرفی شدن دین نمیفهمی یعنی چی، سکولاریزه کردن دین نمیفهمی یعنی چی، هژمونیزه شدن نمیفهمی یعنی چی، نمیفهمی یه مرجع شیعه وقتی میخواد یه امت رو تحویل صهیونیست‌ها بده ازش چه استفاده های میکنن. کار به اینجاست که در مورد اینا هم چی نمیتونیم بگیم، ما با اون حضرات بزرگواری که خوبن مقدسن هیچی نمیگن چالش داریم. نه ما امام چالش داشت، امام میگه اون جوانای ما که صهیونیست‌ها به قرآن تعرض کرده بودن، میگه من شنیدم چند تا دانشجو توی فرانسه یا کجا، امام تو نجف بود، اینا موعظه گرفتن، امام میگه من اون جوان دانشجو رو به آقایون نجف ترجیح میدم، اینا مسلمان ترن، اینا ساکتن هیچی نمیگن، اونا مسلمونه، اونا بیدارن، ما خوابی، ما مرده ایم، این جملات امام تو صحیفه. شما ما موزمون نسبت به اینا چیه؟ جوانمون دارن آقا بچه های خوب هیئتی، همین بچه های من و شما حتما باید بزنن نابودش کنن که بعد دادمون در بیاد تو دانشگاه میاد بعدم میبرنش، بچه خوب پاکی مکبر بوده، این روزه خونه هیئت بوده، اون نماز شبش ترک نمیشد اومده اینجا، دو تا مطلب هیچ کیم جوابگو نیست، تهش اینه که بیایم فوتبال بازی کنیم، شهری ما رو دادن که تا بریم فوتبال بازی کنیم، یکم ارتباط بگیریم، یه کوی بریم که نگن نامردن. چی دستته، چی برای ساختی، چی عرضه کردی؟ به خدا اینقدی که دین مردم دستشونه عجیبه، به قرآن قسم اینقدی که اینا مسلمونن هنوز امام حسین ول نکردن عجیبه، این تعدادی که پیاده روی اربعین میرن عجیبه، به خدا با این وضعی که ما داریم تا حالا باید صد بار همه چی تموم میشد، کاری نمی کنیم، ما بسیم نگاه میکنیم، ای اونا اومده مثلا بس همون هم چقدرش هم چی چم چی چم نوچوش هم نمی کنه، طلبه نمی سمت این کارا ندیا، درس تو بخون، باید رصد بکنی شبه قبل اینکه بیاد، آقا این موج داره میاد، این آتیست های حرف رو دارم میزنن. ما تو این کلاس های کلام اومدیم فایل زئوس رو گذاشتیم، گفتیم حراسی نداریم، ما از حرفای فایل 12 دقیقه‌شو گذاشتیم، یکی از اون سنگین‌ترین شبهات که در مورد قرآن میندازه، شبهات عالی متن المیزان تیکه تیکه که آره هم میاره زیرا بهش میزنه، میگه این ما تناقض داره، ما این تناقض داره، ما این تناقض داره، از کلمات مفصل اصلا اون که زئوس میسازه اصلا احتمالاً خودش در حد دعات بوده قبلا که اینجا رفته اون بعد، خیلی باسواده، همچین قشنگ از منابع تاریخی، منابع روایی، منابع عرفانی، بعد اونور از منابع فیزیکی، اینا رو که هم میاره زیرا همه چی رو میزنه. اومدیم گذاشتم تو جلسه، همه اول گیرپاش کردن، همه قشنگ گفتم کی جواب میده، گفتم آها اینا، همه اینا گفتن آها اینا خیلی اینا آقا چیز نیست، نه شبه مینازه اینا خوب نیست، اینا فرق نکنی کتاب زاله است اینا، گفتم اینا تو فضای مجازی پره، شما خوب مسلمان هاشید، این دست جوونه 13-14 ساله است، اینا همه به گوش اینا رسیده 100 بار جواب بده، حالا همه موندن. گفتم این با این دو کلمه جواب داده میشه، اون با اون دو کلمه جواب داده میشه، اون دو کلمه جواب میشه، این اولش اون ولیشو میزنه، اون وسطش اینجاشو میزنه، این اون مقالطه است، این مقالطه است. اما مقالطات انقدر کمک میکنه، همین رو به وجد اومدن. آیا چرت و پرت میگفت از این همه فلان میکرد؟ ما کم و کسری نداریم اینجا، کار نمیکنیم. غنی الحمدلله، منابع لبریزه. اصلا اونا شبهه میدادن تو فرصت پیدا میکنی چهار تا حرف جدید رو مطرح کنی، فرصت برا ما. اومدن گفتن شیعه هم مگه عالم داره؟ آقا بزرگ ترهی نشه 30 جلد از ذریعه نوشت، فقط اسمه. گفتن مگه شما عالم داری؟ گفتن 30 جلد رو بخون، فقط اسامی فهرست اسامی شونه. سید محسن امین هم نشست عیان شیعه نوشت که تا شینش اومد دست یه دستش فلج شد، بقیهش رو با اون یکی دست نوشت. و شما عالم دارید اصلا؟ جانم به این شبهه ها تو بگو که من رو کنم، فرصت نبود بگم. شبهه رو بنداز من بیام اون شبهه. اولین کار فرنگی که ما کردیم تو کرج این بود، یه فیلم سیدی، موقع سیدی بود، هیچی دیگه هم نبود، امکانات هم نداشت. یه منطقه فقیری هم بود، اصلا جا داغونی هم بود، رو خاکا جمع میشدیم، بچه ها جمع میکردیم. من خودم موقع 16 سالم یه سیدی در اومد، شبهات ماهواره، شبهات که علیه دین تو ماهواره است، موضوع بندی کرده این شبهه رو. آقا قلقله میشد اون جلسات، از بچه کوچیک، از نمیدونم دبیرستانی، از بسیجی، پر میشد اون جلسه قلقله. سیدی رو میذاشیم شبهه اول پخش میکردیم، همه هنگ میکردن. خب بعد به زبان خود اینا با شوخی و طنز و داستان و جوک و مثال دو تا جواب میدادیم، همه میگفتن قانعش میرفتیم به. بعد اینا میرفت تو جمعای فامیلیشون که این شبهات داشت پخش میشد، این بچه 10 ساله هم جواب اونها رو میداد. انقدر کار میفضا بر اساس مسئله و نیاز. حالا من تا اینجا رسوندم، بقیه‌اش رو بذاریم احتمالاً فردا شب. یه مقدار فردا شب بکنم. یه بحث جدی میشه منطق، و خصوصا مقالطات، برهان و مقالطات. به قول بوعلی همه منطق نوافله، این دوتاش فریضه است. بامزه‌ش هم اینه که تو حوزه‌های علمیه منطق رو یک بار میخونن، صناعات خمسش میفته آخرش که معمولا میخوره به تا آخر سال. به مقالطات که میرسن میگن که چیزی نداره، خودخوان بخونید، همش همون مقالطاتشه. بلاغت میخونن تو حوزه معانی، بیان، بدیع. بخش رسانه ایش که جنبه اصلی تحققی بلاغته، که تو تشخیص میدی که بلیغه و گفتار بلیغ رو تولید میکنی، بخش بدیعه. ما بلاغت که گفتیم اول بدیع رو گفتیم. سر کلاس به طلبه ها میگفتم که بدیع رو تو حوزه محل نمیذارم. کلاس پشتی اون استاد داشت بلاغت درس میداد، در باز بود، من چسیدم مطالب کنم دیوار به دیوار بود. استاد چون که افسرم گفت خب بچه ها بدیعی که میدونید ثمره علمی نداره، بس همین نمیخونیمش. معانی و بیان خیلی مهمه، بحثای دقیقی در بحث اسناد داره و بحث مجاز و نمیدونم کنایه تصریحیه یا نمیدونم فلان، که یک ذره اینا ثمره عملی نداره، تهش 2% اینا ثمره عملی داره. بعدی که قوغاز، محسنات لفظی، محسنات معنویه، نهج البلاغه بلاغتش به خاطر بخش بدیعشه. و کار رسانه ما بلاغت بخش بدیع رو با روکر رسانه میگفتیم، که این تو تولید متنش این شکلی میشه، تو تولید تصویرش اون شکلی میشه. این یعنی زیباییش به چیه؟ این داره زیباییش به اینه که داره زنده نویسی میکنه، این همه اشیا رو زنده میبینه. تو متنش بلاغتش این شکلی میشه، تو کار تصویرش میشه همین برنامه که برای بچه ها میسازن، همش حیوان و بادوم و فلان و همه چیز زنده میبینه. این قوه خیاله، بچه ها خوششون میاد. اینا یه کوکاکولا داره راه میره حرف میزنه خوششون میاد، موزه مثلا داره لگد میزنه خوششون میاد. این یه تکنیک بلاغیه. میخوای متن تولید کنی، اثر تولید کنی، باید اینو داشته باشی. میگه اینا که ثمره علمی ندارن. راست میگه. قلمبین بس 100 تا شرحو بکوبونی صاف کنی. دین برای مردم که نمیخواد بگه. به تحقق کاری نداریم بزرگوار. راست میگه، بدی خاصیت نداره اینجا. خیلی حرف درستی، بله. و قص علی هذا هلم جرا. هلم جرا. که تو همه مسائل مشکل اومده. این درس ها اول باید همش آقا ما که درس های جدیمون که این جزء پایه بحث ما سبک زندگیه، تو سنین مختلف برای بعضی سنین و بعضی موقعیت ها جزء اولویتمون. اگه نوجوان بیا طلبه بشه، ما سال اول فقط بهش میگیم سبک زندگی یاد بگیر، نه منطق بهش میگیم، نه ادبیات میگیم. برای چی باید این بچه فشار به ذهنش بیاد؟ این بحث های سنگینی که علما توش گاهی کم میارن. این سبک زندگی، آداب باید اول یاد بگیریم. بچه تو سنیه که سن شکل گرفتن شخصیته، این با عمل صالح الان انقدر میتونه نورانیت کسب بکنه، این عمل صالح شاکرهشو میسازه، این شاکره بعدن باعث علم میشه براش، اصلا فشار قرار نیست بیاری توی بحث علمی بهش. یه دور سبک زندگی باش شروع کن، انقدر آمادگی داره سبک زندگی. این بخشم عالم ربانی که عمل میکنه همه جذب میشه، اون بخشش همین الان از بچگی تولید کرد تموم شد رفت. این سواد داشته باشه نداشته باشه، 18 سالگی بره بین مردم همه رو جذب دین میکنه، انقدر که متخلقه، انقدر مطلب به خوردش میده، میده یه قلمبه علم 18 سالگی هیچ کی بود یه من اصل نمیتونه بخورتش. من 18 سالمه کفایه درس میدم، برو یه 40 سالش کفایه نمیفهم اصلا صدات تو این شکلی شد تو این 3 سال. 3 سال رو صداش داشتن کار میکرده، این ولتاژ ولومه رو نمیدونه کلفتر میشه این صدا. سلام علیکم. آها اینو راش بندازین، یعنی الان آداب تخلی رو بلد بشه، مسواک بزنه، نمیدونم قسط جمعهش ترک نشه، این وقتش الانه. سنن و نبی به یاد بده، چه شکلی قدم بذاره، لبخندش چه شکلی باشه، چه شکلی بخوابه، این وقتش الان اینو یاد بگیره. بعد محتوا برای عموم، سبک زندگی برای همات، نه برای رعات. برای همات ما چی داریم الان؟ خدا خیر بده تو جوادی است مفاتیح الحیاتو گفتن بنویسن، چون خودشون که ننوشتن، گفتن یه تیمی بنویسن تو درس رو فهمون مفاتیح جلد دو میخواد و بنویسن، نوشتن اون باید کار بشه، اون میدید چقدر توش کار میشه در بیاد. و تو کلمه به کلمه یاد بده این تحقق پیدا کنه تو جامعه، این آداب عیادت، مریض داری، ارتباط با والدین، و و و و و تو بازار، سبک زندگی تو بازار، سبک زندگی هزار جا. بعد آقا این فتیله ها، فتیلا اما اومده بودم میگفتم بیا مفاتیح الحیات رو به ما بگید، ما تو فتیلا مفاتیح الحیات رو بچه ها یاد بدیم. هیچ کی نداشتیم مفاتیح الحیات به اینا یاد بده. اینا گفتن آقا ما پای ما همه ما اینا رو شما بر ما. بعد نمیخواد اون مسواکی و ماجرا اینا رو انداختن بیرون بچه ها. محتوا آقا اینا بچه ها خوبی هم به خدا، هیچ کی به اینا محتوا نمیده، تولید نشده که به اینا بدن. میخوای غذا بخوری اول وضو بگیر، اصلا سمت راست شروع کن، بخواید پذیرای دعوت کنی به آب به قضا اصلا سمت راست شروع کن مثلا، و همینجور مسائل. میگم 40 سال درس خارج رفتن تازه اینو واجوده میبینی، اینا بچگی و تو مدارس به همه یاد بدن، این دیگه کاری داره؟ این چقدر ادب تولید میکنه، چقدر نورانیت میاره. من بچه بودم یکی به من گفت شب میخوای بخوای وضو بگی، همون رو ترک نکردم، همون بار طلبه کرد. یه شب سرد بود، گفتم روایت داره بعد بریم تو سرما، رفتم با آب سرد وضو گرفتم، همین یه دفعه ول نکردم. یه چیز کوچیک به این بچه یاد بده، عطسه میکنه میگه الحمدلله، همین بهشتی میشه. یه نور یه عمل گاهی صد سال طرف رو عوض میکنه. ما هیچی هم نشدیم، هیچی هم نمیشیم بعدا. دعا کنیم مسلمان از دنیا بریم. آداب طرف یاد میدی، این اصلا بچه باید قده علم بشه، این بیا رو همه آداب یاد بگیره، سبک زندگی یاد بگیره. الحمدلله یه مقدار تولید شده. دمده آداب سفر ما هم 13 جلسه، چند جلسه 13 جلسه بود، 13 جلسه هم آداب سفر بحث کردیم. آقا خداحافظی میخوای بری بکنی بری بیرون 50 تا روایت داره این خداحافظی. اگه میخوای زیارت بری تفریحی بری، اول با کی خداحافظی کن، آخر با کی خداحافظی کن، چی بگو، چه دعایی کن، چه ذکری بگو. مسیر که میری سربالایی یه ذکر داره، سرپایینی یه ذکر داره، پراید یه ذکر داره که بعد خیلی حضرت عزرائیل رو دعا کنی، ماکسیما حضرت جبرائیل رو خیلی بعد دعا کنی. می بگم تمومش کنم وقت امشب، نمیدونم پاسخ سوالاتون ان شاءالله باشه دیگه، کلیتش تموم فضاست. اصلش سبک زندگی اینا یه مقدارش طوری شده. آدم میهمانی رو گفتیم، چقدر پیام مثبت داشتیم در مورد آدم میهمانی و اینا که آقا صله رحم مثلا، چه میدونم دیگه چی داشتیم. یه بحث سبک زندگی در مسجد گفتیم که منتشر نشد ظاهره، یه دوره های سبک زندگی رو گفتیم، خیلی استقبال خوبی از جانب عموم از یه کسایی که باورم نمیشد فضا. بعد این رو بیاد اینجا متخلق بشه این آداب. اهل بیت چی یاد میدادن؟ شبه ابن کمونه مثلا میگفتن، اول طرف میاد طلبه میشد، شبه آکل و معکول مثلا میگفتن، طرف یکم متخلق میشد. فهم تسبیحات از زهرا بعد در نماز بگو، این تلقیش رو تموم شد. این هم با تصویر از زهره میرفت یه مملکت مسلمان میکرد. این تصویر از زهره به هرکی میرسید اون تصویر از زهره نماز یک شنبه. یکی میگو من یه شهر با نماز یک شنبه ذی‌القعده عوض کردم. میگو از قوم برگشتم هیچی بلد نمیدونم بحث های طلبگی اینا چی حالون نبود، فقط از اساتید چند نماز یک شنبه ذی‌القعده خیلی خوبه. گو به هر کیسه گفتم اینا یه بار نماز یک شنبه ذی‌القعده بخون. گو کل استان همدان شهری گو اینجوری کلا عوض کردم معمر با هم یه دونه همینجا مجلس ختم صلوات. ختم صلوات قوقا میکنه. ختم صلوات که اصلا ته کار دیگه اولش نیست، دور هم داشتن مجلس بگن صلوات بفرستن. همین یه چیزی اینا سبک زندگیه. نه کار علمی نیست که اصلا خفیف اینا داره یه کار طلبی. اصلش اینا اصلا تحقق گرایانه است. شعائر و تولید کنی نمادسازی هر مکتبی میخواد زنده بشه ابراز وجود کنه اول نماداشو رو میکنه، اول نماداشو جا میندازه. نماد که خوب جا گرفت، مردم با نماد انس گرفتن، از عشق این نماد میان ببینن اون معارفی که این نمادو تولید کرده چیه، اون معارفو میشن یاد میگیرن. ما صاف میمون معارفو خام میدیم، ملت هم یه دونه لگد میشودن زیرش. همه جا از نماد شروع میکنه. فراماسونرا همش اول نمادا، بعد آروم آروم میرفت میگه این نماد، بعد تو فیلم عمیق‌تر میشد، تو اون فیلم فلسفه‌شو میگفت، اونجا کلاسش بود، همینجوری میرفت بالا جذب نمادش میشد. خیلی اینجا حرف زیاده بود. حالا حساب بیشترین حجم روایت ما در مورد زیارت امام حسین تو حوزه سبک زندگیه. یه گوشش انقدر که اینجا گفتن بحث‌های اعتقادی نگفتن. کتاب کامل زیارت دو برابر توحید صدوقه. کامل زیارت استاد نه تو یه نسل بودن دیگه، صدوق و ابن قولوی جزشون مکتب قوم هن روایت دست اول دستشون بوده. کامل و زیارت دو برابر توحید صدوقه. یعنی اونقدر که این مسلمون میسازه اون نمیسازه. اون برای اون دعاتی که دیگه حالا خیلی شبهات جدی دارن، کار جدی، اونا اینا رو بگیرن. مردم آقا با تسبیح امام حسین و با تربت و با کربلا و با روزه با اینا درست میشن. اینا همش سبک زندگیه. بعد طراحی کرد به فرم رسید. ببین یه زیارت اربعین چه قوقایی میکنه، یه مملکت تو شخ میزنه هر سال. سبک زندگی مهمه، فلسفه و قرآن که دادم. قرآن چه دیگه اون فلسفه و قرآن و بحثای دیگه‌ای که داریم، احکام و اینها، ان شاءالله فردا شب یه مقدار توضیح میدم که جلسه آخرمونه. حالا سوال رو من نداشتم، نمیدونم که چی بود، دیگه نشدم که تو این جلسه بپرسم. اکثر شما به نظرم تو این قالب جواب پیدا میکنه. اگه بشه باز برام بفرستن سوالا رو، من این سوالا ببینم فردا شب ان شاءالله دیگه این بخش پایانی رو که باز جزئی ترش که دقیقاً چه محتوایی چقدر این باز خودش لایه بندی داره. فلسفه رو اول چی میگیم، بعد چی میگیم، بعد چی میگیم، با چه روی کردی، بعد به آثار علامه طباطبایی میرسیم، تو آثار علامه کدوم رو میخونیم، اینا همش مقدمه ایه به آثار علامه میرسیم. اول یه مقدار منطق و فلسفه و اینا. ادبیات عرب اول یه دونه صرف خیلی کمتر از صرف ساده، این صرف روان آقای امین شیرازی، با یه دونه نحو خیلی ساده که باز همون نحو ایشونم. این دوتا صرف و نحو، صرف و نحوش هر کدومش 40 صفحه یا 50 صفحه است. یه دور ساده که آقا اسم و فعل و حرف و اینا با هم فرق میکنه، این تنوین و اون فاعل و این مرفوع. آره دیگه قشنگ همین همات و رؤات و اینا مدل حلقات. حلقه اولا فقط داشته با مفاهیم همین که یه وقتی یه روایتی متن عربی چیزی دید فقط همینقدر که میتونه عربی بخونه قرائتش کنه، اصلا ترجمهش بکار نداره. اون بخش دومش مال، یعنی خود صمدی هدایی مال بخش رؤاته، مغنی که مال دعاته. بعد این طلبه همون اول میگه بهش مغنی میدن. فقه اون سال اولش رساله آموزشی آقا با پیوست های نظر مراجع، این دیگه بخش پیوستش، یعنی ما درسی که میگیم رساله آموزشی آقا رو میگیم، تو بخش پیوستش این نظر های سیستانی، این نظر های صافی و مقلدین اینا بدونن که این بخش یه دور کامل اون رساله آموزشی. بعدش برای رعاتش دیگه شروع میکنیم دروس تمهیدیه یا مثلا لمعه یا درس تازه، اونم باز نظرم به موضوعیه، به کتاب فقه این شکلی نیست. یعنی یه بخش موضوع شناسی، یه بخش قیاس، یه بخش عرف، اینا رو مثلا اول شروع میکنیم تو فقه گفتن. یعنی نمیریم سراغ ابواب فقهی. بعد از اینکه اینا رو فهمید، روش شناسی فقهی یا همین دوره یا بعد از اینکه مقدار فقه یاد گیره، بعد یه فقه کلان در این سطحی که لازم داره، بعد دیگه بقیش میره برای رسائل مکاسب اینا، دیگه مال دعات اگه کسی استعداد داشت میره اون سمت. و روی کردیم آثار علامه است، کلیتش آثار علامه است دیگه. حالا بگم تمومش کنه، تو آثار علامه منطق اول به طرف بخونه، بعد من فلسفه شهید مطری رو بخونم. کلا آثار شهید مطری خیلی کمک میکنه چون رقیق شده آثار علامه است. ما فلسفه شهید مطهری رو میخونیم با دو سه تا از مقالات فلسفه شهید مطهری که اینا درسمون ضبط شده تموم شده. بعدش یه تاریخ فلسفه غرب میگیم، یه تاریخ فلسفه اسلام. دو تا تاریخ فلسفه که این سلسله های مکاتب فلسفه دنیای صوفی رو ما اون کتاب معرفی کردیم که مطالعه کنیم، گفتیم فلسفه باید جوری بخونیم که دنیای صوفی بنویسید، دنیای صوفی بنویسید و فوتبال فلسفه تد ریچارد رو بنویسید، گفتیم اینجوری با فلسفه بخون تحقق گرایانه. بعد این که تموم شد بدایه و فلسفتونا، این که تموم شد اصول فلسفه و روش رئالیست برای اون که میخوانه. ببینید اگه میخواد کسی وارد شبکه تحقق ما بشه همه اینا رو باید بخونه، اگه کسی نمیخواد بشه فقط میاد میگه من فقط فلسفتون رو میخونم، فلسفه میخونه میره با کارش نداره. تو شبکه تحقق ما فقط کسی رو میگه این بر اساس درس ما باشه، بنا باز کسی آزادی میگه من فقط میخوام درس بدایت رو شرکت کنم، بیا درس بده ثبت نام کن شرکت کن، تموم شد. کاملا آزاد بر اساس نیاز، بر اساس استعداد، دست بازه. بعد اصول فلسفه روش رئالیست، این که تموم شد دیگه کم کم میریم سمت آثار جدی‌تر علامه، رساله الانسان، رسائل سبع است. و خدمت شما عرض کنم که المیزان رو هم که توی دوره هماتش ما متن المیزان بدون بحث‌های موضوعیش رو، بدون اینکه متن رو بخونیم، همین مدلی که تا حالا بحث‌های تفسیری رو داشتیم، سوره مؤمنون و سوره حج و اینا رو، یه دور نکات المیزان رو صفحه‌ای می‌خونیم که اینو به فرداش هم شده توضیح بدم که اصل کار ما همین بخش قرآنش که خیلی مهمه، صفحه به صفحه نکاتی که المیزان جا گفته مطرح میکنیم. این دوره اولونه، یه دوره قرآن ما این شکلی داریم، بعد اونم باز پیشنهاد میدیم این جوون سوره یوسف رو کار کنه، اون خانوم سوره نور رو کار کنه، اون سنش بیشتره، این تو اون محله، این اینوره، این سوره انبیا رو بعد کار کنه با سوره انعام، اون یکی بعد اون سوره رو کار کنه. یعنی سوره ها رو کاملا بر اساس نیاز طرف شبکه میکنیم، بحث تدبرمون هم که بحث جدایی که اونها چی چنه کار میکنن. بعد خدمت شما عرض کنم که یه دور تو این سطح رعاتش بخشای موضوعی المیزان رو به کمک تتمه موضوعی آی جوادی بحث میکنیم، تو بخش دعاتش بعد دیگه بحث تخصصی میشه که اصلا مبانی المیزان چی بوده، مبانی آی جوادی چیه و مبانی تفسیری اینجا چیه، به عنوان یک کارشناسی که اینجا اصلا شما میخواین اقوال رو رد بکنی، مبناش رو قبول کنی قبول نکنی، اونجا به سطح دعاتش میشه. تو همه اینا ما سه سطح تعیین میکنیم، فلسفه، منطق، عرض کنم که فقه، اصول، قرآن، رسانه. رسانه هم یه بخش مهممونه، به عنوان یه مصرف کننده رسانه اول باید یه مقداری رسانه بلد باشه، سواد رسانه سطحی باید داشته باشه، بعد بالاتر، بعد بالاتر، همینجور. تاریخ، آفرین، تاریخ، تاریخ، نهج البلاغه، اینا همه رو باید باشه. تاریخ سیر پیش پایان در تاریخ هم باز ما بر اساس نیاز، یعنی تاریخ اهل بیت داریم، تاریخ اسلام داریم، تاریخ ایران معاصر داریم، تاریخ غرب داریم، تاریخ تمدن داریم. از همه اینا باید یه دونه طرف، یه حلقه اولایی، اگه طرف بخواد یه کلیتی دستش بیا یه بحثی بهش میگیم، کسی میخواد دقیق تر کار بکنه بهش باز پیشنهادهای دیگه میدیم، بهش میگیم چهار تاشو بخونه، کسی میخواد تو فلسفه جدی کار بکنه و تاریخ تمدن جدی کار بکنه، تو رسانه میخواد کار کنه، بحثای جامعه شناسی میخواد کار کنه و همینجور دیگه اینا بعد خلاصه روش کار. خب خسته هم شدید امشب دیگه، خیلی از هر شب فکر کنم طولانی تر شد. به هر حال آقا باید آماده شد و زرهی پوشید در این مسیر از توکل و تلاش و مجاهدت، این مسیر مجاهدت میخواد، زحمت میخواد، خدا کمک بکنه، سختی های خودش رو داره و شیرینی های خودش رو، و صبر میخواد، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، این هستی مرکزی کار. از اهل بیت باید خواست این صبر رو باید در توسل گرفت. صبر آقا صبر زینبیه، صبر صبر از زینب سلام الله علیه، صبر صبر از زینب. حالا فرصت نشد در مورد اینکه اصلا کربلا دو بخشه و بخش اصلیش بخش رسانشه، هی میگیم آقا از زینب این کارو کرد، امام سجاد این کارو کرد، چیکار کردن؟ کار رسانه‌ای کرد. اینا رسانه ابو عبدالله بود. رسانه پای جدی کاره. و اینا چیکار کردن مگه که کار رسانه‌ای کردن؟ دیگه فرصت نیست امشب بخوام تحلیل بکنم براتون، وقت گذشته. خیلی مختصر فقط میگم توی بعضی جلسات مفصل بحث کردیم. آقا شام پاتوق بنی امیه بود. 70 سال اینا امیرالمومنین رو لعن کردن. تو مدارس آموزه هاشون ضد اهل بیت بود، ضد امیرالمومنین بود، اینا رو خارجی معرفی کردن، بنی هاشم رو دوز معرفی کردن، هر چی خواستن گفتن. این پایگاه اینا، پاتوق اینا، امام سجاد اومد دو کلمه سخنرانی کرد، اینا تازه فهمیدن اهل بیت کیه. اینا با کوفه فرق می‌کردن، مردم کوفه اینا رو می‌شناختن. تو شهر شام وقتی گفتن خارجی اومدن، به امام سجاد پیرمرده گفتش که شما مگه کی هستین؟ حضرت فرمود آیه قرآن نخوندی؟ یا تهرکم تطهیرا؟ گفت خب. حضرت فرمود خب ما هم اهل بیتیم. گفت واقعا میگی؟ این جزء ابتدایات مسائل بود. حضرت فرمود ما اهل بیت پیغمبریم دیگه. گفت واقعا شما اهل بیت پیغمبری؟ نمیدونستن اینا. کل خطبه امام سجاد در شام همین بود. انا ابن فلان، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من بایع البیعتین، من صلا قبلتین، من هاجر هجرتین، من پسر کسی هم که دوبار هجرت کرد، به دو قبله نماز خوند، دوبار بیعت کرد، آخر فهم من انا ابن علی ابن ابی طالب، خوش با من پسر امیرالمومنین معرفی کرد. یعنی نه فضایل امیرالمومنین نمیدونستن، مثلا علی آدم خوب بوده، مردم شام بودن گفتن مگه علی نماز بخونده. یزید هم برگشت گفتش که بگید اذان بخونن که یه بابا دیگه بشه از این حرف نزنه. اذان که شروع کرد گفتن، چون معاویه باب کرد که اذان نگن، فقط بگن که الصلاه الصلاه، مثلا که طولانی بشه مجلس بتونه کنترل بشه، شروع که اذان گفتن، شروع که اذان گفتن به اسم پیغمبر که رسید، امام سجاد برگشتن به یزید گفتن این پیغمبری که اینجا شهادت داد به رسالتش، پدر بزرگ من بود یا پدر بزرگ تو؟ همین. برخ تو شام برگشت دیگه، معلوم شدن عزادار امام حسین. همین دو کلمه. این همه این خانواده را افتادن برن دو کلمه رو به اینا برسونن، این همه تازیانه و شلاق و ضربه و آسیب، برای همین دو کلمه بود که مردم شام برسن. این اثر تبلیغه، این کار، این تحقق اینه. زینب کبرا پاشد و همین دو کلمه رو بگیم، اما ما خارجی نیستیم، علی آدم خوبی بوده. مطالبی از آقای بهجت در اونه این تبلیغ اونه دارم، فرصت نشد انشالله اینجا دیگه وقتش نمیشه، تو اون جلسات رحمت واسعه اگه دوستان پیگیری میکنن اونجا اینا رو انشالله میخونیم، اون بخششو داشته باشید، هم بهش نرسیدیم، بخش تبلیغ و آثار تبلیغ. مطالب عجیبی میگه آقای بهجت، میفرماید کسی اگه دو نفر مسلمون کنه از مراجع تقلید بالاتر. کمی تبلیغ میگه مسلمونش کنی ولی نماز نخونه، فقط لا اله الا الله بگه، از کفر فقط درش بیاری، نگو اهل عمل نیست، همینقدر تمومه. تو باید کلاهتو بندازی عرش این کارو اگه کردی. همه اینو برای این بخشه. امام سجاد هم در تعامل که بیاد اونجا برسه هم یک کلمه رو بگه آقا ما پسر این خانواده، ما همینه، ما خانواده ظالم نیست، ما خارجی نیست، ما مسلمونیم، پدر ما آدم خوبی بوده، علی نماز میخونه. مردم انقدر اینا به شما گفته علی نماز نمیخونه، علی نماز میخونه. این همه درد رو تحمل کرده اینو برای اینکه همینو برسونن اون پایگاه کفر. این اثر تبلیغ، این رسانه است. و کم بها ندادن آقا جان، شوخی نیست. ما خون از دماغمون بیاد صد تا کارو قیدشو میزنیم، دونه شأنمون میدونیم. چرا زینب کبرا رو برداشت با خودش اومد؟ امام حسین نمیدونست. آقا این خانم تو مدینه بمونه، شأنش حفظ بشه، حرمتش حفظ بشه. حالا امام سجاد جز مردها هستن، وظیفه ظاهرشون اینه که بیان اینجا، اون روز بیمار میشن، بعدا میرن شام خطبه میخونن. نه، اینجا تو این کار رسانه‌ای یه مرد میخوایم، یه زن میخوایم، نصف مخاطبین ما زنه، اونا ناله های زینب رو میخوان، اونا با ناله زینب تکون میخورن. آقا آخه بهاش زیاده، شما با چه دل و جرأتی میخواین اجازه بدین دستبند به دستای این خانم بزنن؟ فهمن نه، ارزششو داره، بهای سنگینیه ولی ارزششو داره. تو اینا چند نفر عوض میشن؟ این ناموس خداست، این ناموس کبریاست، این دختر امیرالمومنینه. علی که فرمود خلخال از پای دختر یهودی بکشن مسلمان بمیره، این دختر علیه، این بهای سنگ. امام حسین میخواد به ما بگه ببین من چه بهایی دادم، تو هم باید بها بدی تو این مسیر دیگه. بها سنگینتر از زینب کبرا، عزیز تو این عالم بالاتر از زینب. ببین من زینب رو برداشتم اووردم تو این عرصه، کار کنه برای خدا، حرف بزنه، تبیین کنه. آقا آخه این بها سنگینه، خدای نکرده اگر دست رو این خانم بلند کنن، اگه تازیانه بزنن چی؟ اینقدر این بها سنگین بود سکینه بنت الحسین رو وقتی کنار بدن بابا با کعبه نمی زدن نگفت بابا منو می زنن، نگو بابا ببین چه می کنن، گفت یا ابتا انظر الی امتی المظلومه، بابا ببین عمه رو دارن می زنن. خود این بچه ها براشون سنگین بود این واقعه. همه جایگاهی داره زینب کبرا، قداستی داره، موقعیت. امام زمان فهمون تو روزه که من براش خون گریه میکنم همین دست بسته عمم زینب کبرا است دستم. جان به این خانم، جان به این مظلومیت، جان به این غربت، جان به این صبر. حسرت به دل دشمن، حسرت یک آه رو به دل دشمن گذاشت. یه بار زینب آه بکش. عرض کردم همه رو تو خودش ریخ زینب کبرا. این دو ماه رو تحمل کرد رفت. بعد این دو ماه دیگه رفت یه گوشه، زینب هر چی تو دل ریخته بود دیگه نشست فقط گریه کرد. این دو ماه جلو دشمن بود، تو خودش ریخ. بعد دیگه رفت پیر شد این خانم، دیگه تبعیدش کردن. فقط نقل تاریخ اینه، هیچ خبری از زینب کبرا بعد از کربلا نیست دیگه، نه با کسی حرف زده نه جایی رفته. گفتن فقط یه جا می نشه زل می زد گریه می کرد. ما تو محبوب بگم اینو حیفه دیگه، حالا دوره همین مجالس هم سال بعد هستیم نیستیم نمیدونم، سال بعد بتونیم بشیم دوره هم رو گریه کنیم. یه نقل یادتونه آقای قاسم از اون سرباز لبنانی میگفت که دست به دامن حضرت زهرا شد، حضرت زهرا دستمال زرد از جیب بیرون آوردن تکون دادن. حتما دیدید اون تیکه. این تیکه ادامه داره، بخش اولش حاج قاسم نگفت، بذار براتون بگم جالبه، کم شنیدی شاید نشیده باشین اصلا. اون سرباز لبنانی، سرباز حزب الله میگه که شب بود و محرمزونم بود، اونجوری که تو ذهنم افطار کرده بودم، چشمم سنگین شد، یه لحظه خوابم برد زینب کبرا سلام الله علیها رو دیدم. اول حضرت زینب رو میبینه، تو این خاطراتی که میگن این بخششو نمیگن اول، میگه اومدم گفتم خانم جان خیلی این جگر رو میسوزون اگر بفهمی کسی این تیک از روزه. گفت دست به دامن خانم شدم، گفتم خانم بچه هامونو کشتن، سرباز هامونو کشتن، خونه هامونو خراب کردن. میگفت دیدم اصلا انگار حضرت زینب گوش نمیدن من چی دارم میگم. بعد کنارشون حضرت زهرا رو دیدم. این سرباز میگه من اونجا تو خواب خودم به خودم اینو گفتم، این جمله داشته باش چی گفته، میگه با خودم گفتم این خانم وقتی کشته شدن حسین رو دیده دیگه اصلا براش کشته شدن ها معنا نداره. میگه گفتم من اصلا توی ماجرا نباید توسل به حضرت زینب کنم، باید دست به دامن حضرت زهرا بشه. با همین هم شد، خودم انداختم پای از زهرا، از زهرا جوابم دادم. میگه فقط دیدم حضرت زینب ماته، دیدم یه صورت پیر از این خانم مات و مبهوته، فهمیدم یه هنوز غرق مصیبت حسینه، اصلا چیزی نمیفهمه از اینی که من دارم بهش میگم. دیگه بچه ها اونو کشتن، اون یاد گودی میافته، اصلا جای دیگه میافته، خونه ها اونو خراب کردن یاد خرابه میافته، اصلا گوش نمیده من چی میگم. دیدم اصلا من نباید از زینبی حرفا رو بذارم، راست میگه، همین بوده زینب سلام الله علیه. گفتن فقط میومد تبعیدش هم کردن، یه جای خوش آب و هوایی بوده، دست تقدیر بریم، گفتن چشمه آبی کنار زینب روان بود، میشست فقط به این آب نگاه میکرد. همین در مورد وفاتش هم سلام الله علیه ها گفتن یه روزی اومدن دیدن همینجور که مات داره به این آب نگاه میکنه، هرچی تکونش دادن نه از دنیا رفته زینب کبرا. امام سجاد یه بروزی میداد، حرف میزد، روزه میخوند، زینب کبرا همه رو دیگه تموم که این دو ماه فقط کنترل کرد، رفت خطبهش رو خوند. حسین جان ببین ما با هم قرار داشتیم، خطبم رو خوندم، حرفام رو زدم، دیگه بذار منم برم یه گوشه از این درد خودم بمیرم، منم یه گوشه فقط بسوزم. یه جا فقط زینب سلام الله علیها دیگه انگار به اوج رسید تو این دو ماه که دیگه داشت
زمان از دست میداد و دیگه این صبر و قرار داشت از کف میداد، اونم این تیکه بود بگم و دیگه عرض من تمام. من عادت ندارم جو مجلس گرم کنی داشته باشم، ولی میگم هر کی حاجت داره این روزه رو از دست نده. حاجتی داری چیز مد نظرته؟ حاجت های بزرگ داری، حاجت های کوچیک داری؟ انشاءالله تو این تیکه از روزه، این محل عنایت امام زمان و محل توجه ابوالعبدالله این روزه. گفتن در محمل بود زینب کبرا سلام الله علیه، نزدیک های وقت اذان بود، این روزه رو آیت الله جوادی زیاد میخوندن، نزدیک وقت اذان بود، سر از محمل بیرون کرد دنبال خورشید بگرده ببینه وقت اذان شده یا نه، سر بالا آورد خورشید رو ببینه، دید سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. این نگاه کرد و من دنبال خورشید میگشتم، خورشید من چه زود در آمدی. شعری سرود اونجا زینب کبرا، یا هلال لم تستتم، شروع کرد با عبدالله حرف زدن، هلال نیمه تمام من بر سر نیزه جا خوش کردی، دیگه این حرفا رو زد اینجا، فقط گفتن یه چند ضربه با سر نازنی به این چوبه محمل کور. به نظرم این نقل از شیخ عباس در نفس المحمومه، میگه این مرکب رفت، شطور رفت، دیدیم از زیر شکم شطور داره خون میچکه، داری خون سر زینب از این محمل جاری.